الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وآله آل الله الودود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. سلام و درود فراوان و عرض ادب و احترام خدمت شما برادر محترم جناب آقای مولایی عزیز و تمامی بینندگان گرامی شبکه شیعیان جهان. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌پایان و بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف شاد و سرزنده باشید. ما در هفته گذشته استدلال اهل سنت به جمله ان الله معنا و جمله فانزل سکینته علیه را مورد بررسی و نقد قرار دادیم و گفتیم که جمله ان الله معنا هیچ فضیلتی را برای ابوبکر به اثبات نمی رساند و معیتی که خداوند در این آیه از آن سخن گفته در حق ابوبکر نمی تواند معیت خاص باشد. را شاگر معیت خاص بود خداوند از فرستادن آرامش و از سکینه خود بر ابوبکر خودداری نمی کرد و او را با قصه‌هایش تنها نمی گذاشت. خب در ادامه گفتیم حتی اگر فرض کنیم که این معیت در حق ابوبکر معیت خاص باشد باز هم نمیتواند سعادت ابدی و خوشبختی او را تضمین کند، چرا که خداوند در قرآن کریم افراد را نام میبرد که روزگاری جزء متقین و پرهیزگاران و از اولیای الهی محسوب میشدند، همانند بلعم با اورا مستجاب الدعوه بود و هر دعایی را خداوند از او میپذیرفت و اجابت میکرد. اما با ایستادگی در برابر حجت خدا حضرت موسی علیه السلام به جایی رسید که خداوند در قرآن کریم از بدترین مثلها که مثل سگ باشه درباره او استفاده کرده. خب حتی اگر قبول کنیم که معیت در جمله ان الله معنا در حق ابوبکر معیت خاص باشه، او نیز با ایستادگی در برابر حجت خدا امیر مؤمنان علیه السلام قصد خلافت، هجوم به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها و به شهادت رساندن آن حضرت و گناهان ریز و درشت دیگر این اعمال به ظاهر نیک را باطل کرده. خب همچنین خداوند مثلا در آیه 12 سوره مائده درباره بنی اسرائیل و یهودیان می‌فرماید و لقد اخذ الله ميثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقيبا فقال الله اني معكم. خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها 12 نقیب برانگیختیم و بعد در این ادامه می فرماید و قال الله اینی منکم، خداوند به آنها گفت من با شما هستم. و اما در آیه بعدی می فرماید و به ما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، ولی به خاطر پیمان شکنی آنها از رحمت خیش دور ساختیم آنها رو و دلهای آنها رو سخت سنگین کردیم. پس بر فرضی هم که به معیت خاص باشه سعادت و خوشبختی ابوبکر رو هرگز نمیتونه تضمین کنه. اما در بررسی جمله فانزل سکینته علیه ثابت کردیم که خداوند سکینه و آرامش خود رو از ابوبکر دریغ نمود و تنها رسولش رو از آن بهره‌مند کرد، که از ابن عطیه اندلسی مفسر و لغتشناس مشهور و نامدار اهل سنت و همچنین وهب زهیلی نظریه پرداز و فقیه و مفسر و محقق معاصر سنی نقل کردیم که تصریح کرده بودند فقال جمهور الناس الضمیر عائد علی النبی و هذا اقوال. غالب مردم، غالب اهل سنت این مطلب رو گفتن که ذی سکینته علی به رسول خدا برمیگرده. دیدگاه قویه، قوی ترین دیدگاه است. تفسیر المحرر الوجیز جلد 3 صفحه 36 چاپ دارالکتب العلمیه لبنان سال 1413 و همچنین تفسیر البسیط محو زهیری جلد اول صفحه 86. خب در جلسه قبل ما از علمای اهل سنت سوال کردیم که چرا خداوند سکینه و آرامشش را از ابوبکر دریغ کرد، با اینکه او در حزن شدید، در حزن و اندوه شدید سر می‌برد، به طوری که بزرگان اهل سنت نقل کردن اشکهای ابوبکر از سخت مشرکان و سوراخهایی که در غار بود به ایلاسا بر گونههایش جاری می‌شد. اما چرا خداوند سکینه و آرامشش را از او دریغ کرد؟ و با اینکه خداوند در هر جا از قرآنش سکینه و آرامش را بر رسول خدا نازل کرده، مؤمنان همراهی او را نیز بی‌نصیب نگذاشته، اما چرا در اینجا آن را از ابوبکر دریغ کرد؟ و گفتیم که علمای اهل سنت مجبور هستند که یکی از دو راه را انتخاب کنند، یا باید قبول کنند که همراه رسول خدا در غار کسی غیر از ابوبکر بوده، یا باید به این مطلب جواب بدهند که چرا خداوند از انزال سکینه بر ابوبکر خودداری کرده با اینکه او شدیداً به سکینه و آرامش نیاز داشته. اگر کسی ادعا کنه که مؤمنی در کنار رسول خدا نبوده تا سکینه بر او هم نازل بشه، علمای اهل سنت چه جوابی خواهند داد و چه پاسخی برای این مطلب خواهند داشت؟ در خدمت شما هستم آقای مولوی عزیز.
خیلی ممنون از توضیحات مبسوطی که فرمودید حاج آقا. من سوال دیگر خدمتتون طرح میکنم، این که اهل سنت نقل کردن که ابوبکر و خانوادهش و از جمله عبدالرحمن و اسماء نیز در هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کمک کردند، و میخواستم نظر شما رو بدونم تا چه حد این واقعیت تاریخی رو تایید میفرمایید شما؟
بله، فخر رازی در 11 بحث پیغامون آینگار میگوید: و من وجوه دالت علی فضل ابی بکر من هذه الآیه اتفاق الکل علی ان ابا بکر هو الذی اشترى راحل الراحل لرسول الله و علی ان عبدالرحمن ابن ابی بکر و اسماء بنت ابی بکر هما الذان کانا یأتیان هما بالطعام. دلیل 11 در این آیه از دلایلی که فضیلت ابوبکر رو ثابت میکنه اینه که او کسی بود که برای رسول خدا مرکب خرید، و عبدالرحمن ابن ابوبکر و اسماء بنت ابوبکر کسانی بودند که برای او غذا میوردن. و بعد در ادامه از رسول خدا نقل میکنه که من و ابوبکر بیش از 10 روز در غار بودیم و غذای غیر از خرما که آن و اسماء دختر ابوبکر می آورد نداشتیم. لقد کنت انا و صاحبی فی الغار بضعت عشر یوما و لیس لنا طعام الا التمر. در حالی که به اتفاق تاریخ نویسان و محدثان رسول خدا و همراهش تنها 3 روز در غار بوده، نه 10 روز. این نشان میده که انسان‌های دروغگو، به قول اون مثل مشهور دروغگو یادش میره فراموشکار هست. و بعد در ادامه میگه زمانی که خداوند به پیامبرش دستور هجرت که سوی مدینه را داد، آن حضرت این امر را با ابوبکر در میان گذاشت. پس ابوبکر به پسرش عبدالرحمن دستور داد که برای آنها 2 شتر و 2 تجاوه و 2 جامه خریده و یکی از آنها را به رسول خدا اهدا نماید. اما این مطلب تا چه اندازه با واقعیت‌های تاریخی سازگاری داره؟ خب روشنه که خرید مرکب توسط ابوبکر سخن است که با حقایق تاریخی و دیگر روایات اهل سنت سازگاری ندارد. چرا که طبق روایات ابوبکر صاحب این مرکز ها بود و رسول خدا آن را از ابوبکر خرید، که بخاری متفای 256 در صحیح خود این مطلب رو یادآوری میکنه و می نویسه قال ابوبکر فخذ به ابی انت یا رسول الله احده راحلیتی احاطین. قال رسول الله بفرمان ابوبکر رو پدرم به فدایده رسول خدا، یکی از این دو مرکب رو بگیر. رسول خدا فرمود با پرداخت قیمت میگیرم. صحیح بخاری 43 صفحه 1418 زیر حدیث 3692 کتاب فضائل صحابه باب حلت النبی و اصحابه الی المدینه این مطلب آمده است. از خریدن مرکب برای رسول خدا در کار نیست، از که فروختن مرکب به آن جنابه. آیا فروختن مرکب به رسول خدا میتونه برای شخصی ارزش محسوب بشود؟ در هفته‌های گذشته در برنامه شبکه ظلمت مجری برنامه برای توجیه ارتباط خلیفه دوم با یهودیان اصرار میکرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله با یهودیان نیز معامله میکرده و در عذره آن حضرت در زمان وفات نزد یهودیان بوده. اگر این مطلب درست باشه پس خریدن مرکب از ابوبکر نیز فضیلتی برای او محسوب نخواهد شد. یک معامله بوده، پیامبر با یهودیان هم معامله کرده، با ابوبکر هم معامله کرده. اولا غزات، آوردن غزات توسط عبدالرحمن و اسماء دختر ابوبکر بر فرض صحت فضیلتی را برای ابوبکر اثبات نمی‌رسونه، بلکه حداکثر فضیلیت برای خود آنها. ثانیاً در جلسات قبلی نیز گفتیم که عبدالرحمن یا همون عبدالعزا ابن ابی بکر از ملحدین و مشرکین بود و تا زمان فتح مکه ایمان نیاورده بود. طبقی متفای 676 می نویسد و کان عبدالرحمن اخا آقای شهد قدرن و اهدن من کفار و اصل مسی حدنه خدیبیه. عبدالرحمن برادر پدری و مادری عایشه بود. در جنگ بعد و خود حضور داشت به همراه کار و در صلح حدیبی اسلام بود. مطلب در تهذیب الاسماء و اللغات جل اول صفحه 375 نقل شده. از در جنگ بعد و حضور نیز از سرداران لشکر کفر بوده هم سپر ابوبکر و قصد و عدد اصلی او نیز از شرکت در این جنگ کشتن پدرش ابوبکر بوده. این کثیر دلشقی متفای 774 می نویسه قارت یوم بدر و امر مع المشرکین و اراد قتل عدیه ابوبکر. عبدالرحمن ابن ابوبکر در جنگ بدر و احد به همراه مشرکین حضور داشت، هدف او نیز کشتن پدرش ابوبکر بود. البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 88. خب از طرف دیگه رسول خدا برای هجرت روش کاملا سری را برای رفتن به یثرب انتخاب کرده بود که از این نقشه جز امیر مؤمنان و صدیقه طاهره کسی دیگری با خبر نبوده. حتی رسول خدا قضیه هجرت خود را از معدود مسلمانانی که در مکه بودند نیز مخفی کرده بود تا مبادا آنها در زیر شکنجه قریشیان نقشه حضرت آن حضرت را بازگو کنند و لو بدن. و نیز رسول خدا آخرین شبهای ماه سفر رو برای حضرت انتخاب کردند تا نور ماه سبب دیده شدن آن حضرت نشود. آن وقت چگونه امکان داره که شخصی همانند عبدالرحمن ابن ابوبکر که در آن زمان ملحد و مشرک بود را باخبر کرده باشه؟ آیا عقل انسان میتونه چنین مطلب رو باور کنه که چنین شخصی با چنین کینه نسبت به اسلام و مسلمانان و حتی پدر خودش ابوبکر کمککار رسول خدا و پدرش برای حضرت از مکه و تأسیس حکومت اسلامی باشه؟ در جلسات گذشته گفتیم که اسم عبدالعزا بوده و وعده دادیم که مدارک این مطلب رو در بحث فرزندان ابوبکر مطرح کنیم. خب این مطلب رو در بسیار از کتاب‌های اهل سنت می‌تونید پیدا کنیم. مثلا حاکم نیشابوری با سند صحیحی از محمد بن المثنى نقل میکنه که آن اسلام در رحمان بن ابوبکر صدیق الجاهلیه عبدالمله و سماه رسول الله عبدالرحمن اسم عبدالرحمن بن ابوبکر در زمان جاهلیت عبدالعظه بود و رسول خدا اسم او رو تغییر داد به عبدالرحمن. المستدرك على الصحيحين جلد 3 صفحه 538 حدیث 5999. و همچنین در حدیث 6001 نیز همین مطلب را از ابوبکر بن ابی شیبه استاد بخاری نقل میکنه. و ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 در کتاب معرفت الصحابه مینویسد کان اسمه فی الجاهلیه عبدالعظه فسماه النبی عبدالرحمن. این معرفت الصحابه جلد 4 صفحه 1815. و همچنین بدرالدین عینی در عمده القاری این مطلب رو می نویسه و کان اسم عبدالرحمن فی الجاهلیه عبدالعظه فقیل عبدالکعبه فسماه رسول الله عبدالرحمن. عمده القاری جلد 9 صفحه 131. همین مطلب رو نووی شارح صحیح مسلم در کتاب تهذیب الاسنان جلد اول صفحه 275 فیزی در تهذیب الکمال جلد 16 صفحه 556 و ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد 6 صفحه 133 در شرح حال عبدالرحمن ابن ابوبکر نقل کردند. بنابراین عاقلانه نیست که بپذیریم شخصی همانند عبدالرحمن ابن ابوبکر خطر افتادن به دست قریشیان خشمگین و زخم خورده را به جان بخره و برای پیامبر خدا غذا آورده باشه. با شناختی که از ابوبکر پیدا از عبدالرحمن ابن ابوبکر وجود داره تردیدی نداریم که اگر دست او به پدرش یا رسول خدا میرسید بیدرنگ قصد جان آنها رو میکرد و یا مشرکین رو از محل مخفی شدن آنها با خبر میساخت. این از شرکت عبدالرحمن ابن ابوبکر در قضیه هجرت رسول خدا. اما آوردن قضا توسط اسماء دختر ابوبکر، آوردن قضا توسط او نیز پذیرفتنی نیست. برای اثبات دروغ بودن این مطلب همین بس که در روایت مورد استدلال فخری رازی از زبان رسول خدا نقل شده بود که رسول خدا و ابوبکر بیش از 10 روز در غار بودند و غذای جز خرما نداشتند، در حالی که به اتفاق شیعه و سنی و تمام سیره نویسان رسول خدا و همراهش فقط 3 شب در غار موندن، نه بیش از 10 روز. از طرف دیگه دانشمندان سنی نقل کردند که اسماء دختر ابوبکر در آن زمان باردار بوده و مدتی بعد که به مدینه هجرت کرد تنها فاصله چند روزه عبدالله ابن زبیر را در منطقه قبا به دنیا آورد که بخاری متوفای 256 در صحیح خود این مطلب رو می نویسه انها حملت به عبدالله ابن زبیر قالت فخرجت و انا متمون فعتیت المدینة فنزلت به قباء فولدته به قباء. قربه از پدرش از اسما نقل کرده که او به عبدالله ابن زبیر باردار بود. اسما میگه از مکه خارج شدم در حالی که آخرین روزهای بارداری خود را می گذراندم، به طرف مدینه رفتم و در قبا ساکن شدم و او را در قبا به دنیا آوردم. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1422 حدیث 3697 کتاب فضائل الصحابه باب هجرت النبی و اصحابه الی المدینه. بنابراین آیا پذیرفتنیه که زن حامله به ریجه که آخرین ماهای بارداری و آخرین روزهای بارداری خودش رو طی میکنه بتونه هر روز و به قول فخری رازی 10 روز خود را از مکه تا کوه ثور رسانده از کوه بالا بیاد و غذای رسول خدا و ابوبکر را با خودش هم کنه؟ در نتیجه ما معتقد هستیم که این مطلب نیز از افسانه ها و دروغ هایی که توسط جاهلان از زمان بنی امیه ساخته شده.
خیلی ممنون آقا از این توضیحاتی که فرمودیم. واقعا من خودم شخصا میخوام ازتون تشکر کنم به خاطر زحماتی کشیدید و این مطالب رو به این دقیقی درآوردین از کتاب مختلف و اینجاست که من خودم شخصا میخوام از شما تشکر کنم. سوال دیگری هستش که خدمتتون عرض میکنم. آیا روایتی مستند از اهل سنت هست که ثابت کنه امیرالمومنین علیه السلام برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایشون غذا براشون تهیه می‌کردن و برای آن حضرت مرکب و آذوقه سفر رو تهیه کردن؟
بله، حقیقت مطلب اینه که امیرالمومنان علیه السلام تنها کسی بود که از داستان نزدت رسول خدا با خبر بود، همراه صدیقه طاهره. تنها او میدانست که رسول خدا به کدام طرف رفته و از کجا به سر میبره. بنابراین آن حضرت هر روز به صورت مخفیانه توسط شخصی به نام عامر بن طحیره رضای رسول خدا و همراهش را میفرستاد و در روز سوم نیز امیر مؤمنان علیه السلام بود که برای آنان مرکب تهیه کرد و آن را به کوه صبر آورد. علاءالدین سیوطی این صفحه 911 در الدر المنصور این مطلب را نقل میکنه و اخرج ابن القلوی و ابو نعیم فی الدلایل عن ابن عباس رضی الله عنهما فمكث هو و ابوبکر رضی الله عنه فی الغار ثلاثه ایام یختلف علیهم بالطعام عامر بن طحیره و علی بتحزهم. ابن قردبه ابو نعیم در دلائل النبویه از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا و ابوبکر سه روز در غار ماندن، عامر بن طحیره در آن سه روز غذا می آورد، علی علیه السلام و سایل سفر را آماده می کرد. پس سه شتر از نژاد بحرین خرید و یک راهنما کرایه کرد. سپس از دریک از ساعات شب سوم علی علیه السلام شتر و راهنما را آورد و رسول خدا مرکب خود را و ابوبکر مرکب دیگری را سوار شدند و به طرف مدینه حرکت کردند و قریشیان به دنبال اونها راه افتادند. الدر المنصور جلد 4 صفحه 196 چاپ دارالفتح بیروت در 1993 میلادی. آلوسی متوفای 1270 نیز همین روایت رو نقل حتی به اون استدلال کرده. روح المعانی جلد صفحه 96 و 97. ابن عساکر متوفای 571 در تاریخ مدینه دمشق نیز همین مطلب رو نقل کرده. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 68 چاپ دارالفکر بیروت سال 1995. در نتیجه خرید مرکب توسط ابوبکر و نیز آوردن غذا توسط فرزندان وی جلد محضه و تنها به منظور انکار فضائل بیشمار امیر مؤمنان علیه السلام ساخته و جعل شده است.
بله، خیلی ممنونم. باز بحثی که اینجا پیش میاد آقا در مورد این که برفرض آیه غار در باره ابوبکر گفته شده باشه، آیا این برابره با اینکه خوابیدن حضرت علی علیه السلام در بستر رسول الله هستن؟ این با هم برابری میکنن نظر شما و نظر دیدگاه؟
بله، حتی اگر فرض کنیم که همراهی ابوبکر با رسول خدا در غار برای او فضیلت باشه و به قول بزرگان اهل سنت برترین فضیلت او نیز باشه، باز هم نمیتونه برتری او را بر امیر مؤمنان علیه السلام ثابت کنه، چرا که فضیلت خوابیدن در بستر رسول خدا و گرفتن جان عزیزش در کف دست فضیلت بسیار برتر از فضیلت همراهی ابوبکر در غار. اهل سنت برای اینکه ثابت کنن فضیلت همراهی ابوبکر بهتر و برتره به چند دلیل استناد کردن که ما این دلایل رو نقل و در ادامه نقل خواهیم کرد. مثلا فخر رازی میگوید دلیل اول ما این است که ما منکر این نیستیم که خوابیدن علی ابن ابی طالب در چنین شب ظلمانی در بستر رسول خدا اطاعت عظیم و مقام بلندی است، اما ما مدعی هستیم که ان ابوبکر به مصاحبته کان حاضرا فی خدمت رسول و علیون کان غائبا و الحاضر اعلی حالا من الغائب. ابوبکر با همراهی رسول خدا در خدمت آن حضرت بوده در حالی که علی غائب بوده و فرد حاضر از فرد غائب برتره. این دلیل عجیب و غریب است که جناب آقای فخری رازی فقط نقل کرده. خب جواب ما این هست که تفاوت اساسی امیر مؤمنان با عمل ابوبکر در این است که امیر مؤمنان به وعده رسول خدا ایمان کامل داشت. به همین خاطر از سر شب تا صبح با خیال راحت و بدون اینکه دچار کمترین حزن و اندوه و دغدغه بشود در بستر رسول خدا خوابید و با وعده‌ای که رسول خدا داده بود مطمئن بود که قریشیان نمیتوانند به او آسیبی برسونند. این مطلب اوج ایمان و یقین وی را به سخنان و وعده‌های رسول خدا ثابت میکنه. اما ابوبکر به خاطر عدم اطمینان به سخن پیامبر خدا و از ترس کفار قریش دچار حزن و اندوه پیاپی شده بود و هر که رسول خدا او را از این کار نهی میکرد در او اثری نداشت و طبق مدارکی که بیان شد ابوبکر بارها و بارها با بی‌توجهی به فرمان پیامبر خدا این عمل را تکرار کرد. پس عمل ابوبکر بی‌توجهی به فرمان خدا و رسول اوست، اما عمل امیرالمؤمنین سراسر ایمان و اطاعت بوده. ما از منصفان و علما و جوانان اهل سنت این مطلب رو سوال میکنیم، آیا عدم اطمینان به فرمان پیامبر خدا با اطاعت محض از آن حضرت و ایمان و یقین به گفتگاه رسول خدا قابل مقایسه است؟ آیا حزن و اندوه ابوبکر آن هم در کنار پیامبر با شجاعت و دلاوری عبدالله الغالب حضرت امیرالمؤمنین قابل مقایسه است؟ خب تفاوت دیگر میان خوابیدن فضیلت امیرالمؤمنین با فضیلت ابوبکر در این است که امیرالمؤمنان به دستور رسول خدا در بسترش خوابیده بود. پس این عمل آن حضرت اطاعت از فرمان پیامبر خدا، در حالی که همراهی ابوبکر با رسول خدا به دستور آن حضرت نبوده و بلکه بدون اجازه آن حضرت بوده. ما این مطلب رو پیش از این ثابت کردیم و گفتیم که احمد ابن حنبل متوفای 241 در قدر صحابه و مسند خود و طبرانی متوفای 360 در معجم الکبیر نوشتن که علی بن ابی طالب علیه السلام لباس رسول خدا را بر تن کرد و به جایشان خوابید. مشرکان همان گفته که رسول خدا را ناسزا میگفتند به ناسزاگویی پرداختند به گمان این که وی پیامبر خدا. بعد می نویسند فجاء ابوبکر و علی النائم قال و ابوبکر یحسب انه نبی الله قال یا نبی الله قال فقال له علی ان نبی الله قد انطلق نحو بئر میمون فادرکه قال فانطلق ابوبکر فدخل معه الغار. ابوبکر رسید و گفت پیامبر خدا. علی علیه السلام گفت پیامبر به طرف چاه میمون رفتند. ابوبکر چاه میمون را دستکش گرفت و با آن حضرت به درون غار وارد شد. این مطلب در کتاب صدای صحابه جلد 2 صفحه 685 و مسند احمد جلد 1 صفحه 3053 و معجم الکبیر جلد 12 صفحه 98 نقل شده. و گفتیم که این روایت سندش هم صحیحه. حاکم نیشابوری در المستدرک و شمس الدین ذهبی در تلخیص المستدرک و هیثمی در مجمع الزوائد این روایت رو تصحیح کردن. المستدرک صحیحه با تلخیص ذهبی در ذیلش جلد 3 صفحه 134 کتاب معرفت الصحابه باب ذکر و اسلام امیرالمؤمنین. همچنین مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 120 باب دارالکتاب العربی قاهره و بیروت 1407. بنابراین حضور یا عدم حضور در خدمت پیامبر مهم این است که چه کسی از فرمان رسول خدا اطاعت و چه کسی ترپیچی کرده. خب این از دلیل اول فخرازی. دلیل دوم فخرازی اینه که میگه علی علیه السلام در آن شب تختی را تحمل کرد، اما بعد از آن که قریشیان فهمیدند که پیامبر غایب شده علی را رها کردند و مزاحم او نشدند. اما ابوبکر به خاطر اینکه 3 روز با رسول خدا در غار بود در محنت قحطی به سر می برد و کان بلاءه اشد، پس مصیبت ابوبکر شدیدتر بوده، پس فضیلت ابوبکر برتره. اما ما در جواب میگیم مهنت و سختی اول همان چند لحظه خودش بعد از تعقیب جای پای رسول خدا در غار رسیدن، به در غار رسیدن. ما وقت شانه ها بعد از دیدن شاهن که بود مطمئن به در رسول خدا در آنجا نیست، دیگه مهنت و سختی برای اول معنا نداشت، مگر این که بپذیریم که ابوبکر به وعده های خدا و اعمالی که خدا به هم داده شده داده بوده اطمینان نکرده باشه. اما امیر مؤمنان از سر شب تا صبح در بستر رسول خدا خوابید، در حالی که هر لحظه ممکن بود قریشیان با شمشیر حمله ور بشوند و امیر مؤمنان را قطعه قطعه کنند. اگر ابوبکر به سخنان رسول خدا و وعده های خداوند اطمینان داشت، هرگز نباید دچار محنت مصیبت و حزن میشد، چرا که پیامبر خدا در کنار او و همواره تلاش میکرد که ابوبکر را دلداری بده و از محنت و حزن او بکاهد. اما امیر مؤمنان وجود نازنین پیامبر خدا را در کنار خود نداشت، اما به وعده ای که آن حضرت داده بود اطمینان کامل داشت و با قلب آرام و سرشار از ایمان آسو خوابید بدون اینکه دچار حزن و اندوه بشه. این از دلایلی که فخر رازی داشت و دراپای ما در خدمت شما هستم اگر سوالی فردی باشه.
خیلی ممنونم حاج آقا، از بازم از توضیحاتی که فرمودیم، واقعا از آن امیرم باز میشه راجع به تمام مسائل با این موشکافان بینه شما در مورد مسائل. سوال بعدی خدمتتون عرض می‌کنم. برخی از علمای اهل سنت گفتن که خشم کفار بر ابوبکر بیشتر از خشم آنها بر امیرالمومنین علیه السلام بوده، به خاطر اینکه ایشون تعداد بیشتری رو به اسلام آوردن. نظر شما راجع به این سوال چیست؟
بله، فخری رازی ادعا میکنه که بسیاری از صحابه به دعوت ابوبکر لبیک گفتن و اسلام رو پذیرفتن، که میگه انهو دعا جمعا من اکابر الصحابه رضی الله عنهم الى ذلك الدین و انهم انما قبلوا ذلك الدین به سبب دعوته. میگه ابوبکر بسیاری از بزرگان صحابه رو به سوی اسلام دعوت کرد و اونها فقط تنها و تنها به خاطر دعوت ابوبکر بود که دعوت او را پذیرفتن و مسلمان شدند. اما علی ابن ابی طالب در آن زمان بسیار کوچک بود و کسی را به اسلام دعوت نکرد و کسی با دعوت او مسلمان نشد. پس خشم کفار بر ابوبکر بیشتر از خشم آنها بر علی علیه السلام است. فکانت تلک درجت افضل و اکمل، در نتیجه فضیلت ابوبکر بیشتر از فضیلت علی علیه السلام است. اما ما در جواب میگوییم اولا این که ایمان آوردن بزرگان صحابه به خاطر دعوت ابوبکر بوده باشه توهینی بزرگی به اونها، زیرا ثابت میکنه که صحابه به حقانیت اسلام ایمان نیاوردن، بلکه به خاطر این که ابوبکر از اونها خواسته اسلام رو بپذیرن مسلمان شدن. و همچنین ثابت میکنه که سخنان رسول خدا در اونها تأثیری نگذاشته، اما دعوت ابوبکر سبب شده که آنها به اسلام ایمان بیاورن و این توهینی بسیار بزرگی به صحابت. البته شاید حرف فخری رازی خیلی هم بی‌ربط نباشه، شاید به همین خاطر باشه که همین صحابه بعد از رحلت پیامبر خدا فاحشه‌های آن حضرت و فراموش و بر مبنای درخواست ابوبکر در صحیفه جمع شدند و همان کسی را که به خاطر او اسلام آورده بودند به عنوان خلیفه انتخاب کردند. خب چگونه است که این صحابه سخنان خاتم پیامبران را قبول نمی کنند و وعده بهشت و رضوان الهی در ایمان آوردن به ما تأثیر نداره، اما دعوت ابوبکر را می پذیرند و اسلام می آورند؟ آیا اهل سنت می تونن این مطلب رو بپذیرند؟ ابوبکر چه وعده ای داده بود؟ وعده چه چیزی رو به اونها داده بود که بی تردید ایمان آوردند و هیچ شک و تردید در خود راه ندادند؟ از طرف دیگه ما ثابت خواهیم کرد که نه تنها ابوبکر در مکه برای پیشرفت اسلام تلاشی نکرده، بلکه شواهد تاریخی نشان می دهد که ابوبکر در برابر شکنجه مسلمانان توسط بزرگان قریش و مشرکان مکه همانند عمر ابن خطاب سکوت میکرد و هیچ عکس العملی نداشت. مثلا ابن هشام در اسیرت النبویه، احمد ابن حنبل در فضائل صحابه و دیگران نقل کردند که ابوبکر میدید که عمر ابن خطاب کنیز مسلمان شده از قبیله بنی معمل را کتک میزد تا دست از اسلام برداره و مسلمان بودن رو ترک کنه، چون عمر تا اون روز مشرک بوده. اونقدر او رو کتک میزد تا خود خلیفه خسته میشد و بعد میگفت و هو یضربها حتی اذا مل قال انی اعتذر الیک انی لم اترکک الا ملالتن. عمر به این کنیز بیچاره میگفت اگر تو رو الان کتک نمیزنم برای این نیست که دست از تو برداشتم، برای اینه که خسته شدم و تو منو ببخش. جالب این مطلب رو بسیار از بزرگان نقل کردن، مثل اسیرت النبویه جلد 2 صفحه 161، فضائل صحابه احمد بن حنبل جلد 1 صفحه 120، نهایت العرف فی فنون الادب النبیری جلد 16 صفحه 162. خب ابوبکر میبینه که عمر این زن مسلمان رو کتک میزنه اما از او دفاع نمیکنه، در حالی که احمد ابن حنبل در مسند خودش مینویسه اگر کسی ببینه مؤمنی را ذلیل ساختن، دقت کنن دوستان، پس توانایی یاری اونها را داشته باشه ولی یاری نکنه، خداوند او را در قیامت در برابر چشم تمام خلایق ذلیل خواهد کرد. من اذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على ان ينصره اظله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه. این مطلب در مسند احمد جلد 3 صفحه 487 حدیث 16828 نقل شده. خب از اینها که بگذاریم، بنی هاشم ثانی اند بنی هاشم دشمنان اصلی قریش به حساب می آمدند و اگر دفاع بنی هاشم و به ویژه رئیس اونها یعنی جناب ابو طالب از رسول خدا نبود، در همون اوائل دعوت قبائل قریش کار رو یکسره می کردن. به همین خاطر قریشیان کینه بنی هاشم رو بیش از دیگر مسلمانان به دل داشتن و به همین دلیل بود که تصمیم گرفتن عهدنامه بنویسن و بنی هاشم رو از مکه اخراج و با آنها هیچ نوع معامله انجام ندهن. بنی هاشم 3 سال در شعب ابو طالب زندانی شدند، در حالی که بقیه مسلمانان و از جمله ابوبکر در مکه آزادانه زندگی می‌کردند و با مشرکان قریش آزادانه معامله می‌کردند. خب اگر قریش دست از دست ابوبکر عصبانی بودند، باید او را نیز به همراه بنی هاشم از مکه اخراج می‌کردند و عهدنامه را درباره او نیز اجرا می‌کردند. در تاریخ روایتی نقل نشده که در این سه سالی که پیغمبر و بنی هاشم در شعب بودن ابوبکر کمکی به بنی هاشم و رسول خدا کرده باشه. نه جانش رو در خطر انداخت و نه از مالش برای رفع مشکلات رسول خدا استفاده کرد، در حالی که طبق نقل بزرگان اهل سنت امیر مؤمنان علیه السلام در آن سه سال در کنار رسول خدا بود و به خاطر حفظ جان آن حضرت هر شب در بستر رسول خدا میخوابید. که بیهقی متوفای 458 در دلائل النبوه، شمس الدین ذهبی متوفای 748 در تاریخ الاسلام و ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 در کتاب البدایه و النهایه می نویسند که انگامی که مردم به بسترشان می رفتن رسول خدا را در خواب خودش می رسول ابو طالب رسول خدا را در رخت خواب خودش می خوابند تا کسانی که قصد ترور او را دارند این قضیه را ببینند. اما زمانی که مردم می خوابیدند، ابو طالب یکی از فرزندان یا برادرانش را دستور می داد، امر می کرد تا در بستر رسول خدا بخوابد و رسول خدا را به بستر او می برد تا آنجا بخوابد، جاشون را عوض می کرد. این مطلب رو دلائل النبوه بیهقی جلد 2 صفحه 311، شمس الدین ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 1 صفحه 221، ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد 3 صفحه 84 نقل کردند. ابن ابی الحدید معتزلی متوفای 655 می نویسه ابو طالب بسیار میترسید که دشمنان رسول خدا با شناسایی خوابگاه آن حضرت شبانه هجوم بیاورند. به همین خاطر فرزندش علی را، علی ابن ابی طالب را به جای او در بستر میخوابند. و یزع ابنه علیان مکانه، علی را در جای رسول خدا میخوابند. بعد ایشون مینویسه که علی شبی فرمود پدر جان من کشته میشوم. ابو طالب فرمود در جواب شعری بسیار قشنگی سروده که این شعر رو بینندگان عزیز تقاضا میکنم که به این شعر توجه کنن و معانی و مطالبی که این شعر داره. که ابو طالب فرمود اصبر یا بنی فالصبر احجا کل حی مسیره لشعوب قد بذلناک والبلاء شدید لفداء الحبیب و ابن الحبیب لفداء العزز الحسب الصاغب والباع والكريم النجيب إن يصبك المنون فالنبل يغري فالمصيب منها وغير مصيب كل حي وإن تمل بعيش آخذ من سحامها بنصيب. فرزندم علی جان در این بلا صبر کن، صبر کردن عاقلی هست، زیرا سرانجام هر زنده مرگه. خداوند بلای شدید را برای جانفشانی در راه حبیب پسر حبیب مقدر کرده. جانفشانی در راه کسی که عزیز دارای حسب روشن و شرف و کرم و صاحت وحی باشه. اگر مرگ به سراغ از بیاید علاج برای آن نیست. هنگامی که تیر را می تراشم به برخ اصابت می کنه و برخی نمی کنه. هر زندگی هر چه مهلتی دارد، اگر چه مهلتی دهند تا مدت زنده باشد، اما سرانجام از مرگ بی نصیب نمیمانه. این نهایت معرفت ابو طالب رئیس که و مؤمن قریش نسبت به رسول خدا و دین او ثابت میکنه. این مطلب در شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 36 نقل شده. و همچنین ذهبی و دیگر بزرگان سنی نوشتند که رسول خدا در خانی که همه بنی هاشم و بنی المطلب را همراه او بودند سه تا در شعر خواندند. تا اینکه رسول خدا همه اموالش را در این راه خرج کرد. و همچنین ابو طالب و خدیجه همسر رسول خدا همه اموالش را خرج کردند. و انفق ابو طالب ماله و انفقت خدیجه بنت خویلد ماله. طریق الاسلام جلد اول صفحه 221 طاق دارالکتاب العربی لبنان بیروت سبعت الاولا سال 1607. در کتاب المعیار و الموازنه ابو جعفر اسکافی آمده که ایشون ابو جعفر اسکافی میگه ثم فکر و فیما امتحن به علی ابن ابی طالب من حصار شعب مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم. ای مردم بیندیشید درباره امتحانی که خداوند علی ابن ابی طالب را در هنگامی که در شعب سعمران رسول خدا در محاصره بود و در برابر سختی ها و مشکلات صبر و تحمل میکرد. بعد در ادامه میگه فخرج حمیدا محمودا رضی الله عنه فابو بکر مع اهله فی امن و سعه. ابو بکر در این زمانی که امیرالمومنین این امتحانای سخت رو پشت سر می‌گذاشت، این سختی‌ها رو تحمل می‌کرد. ابو بکر به همراه خانواده‌اش در مکه در آسایش و امنیت بودند. فهذه فضیلت فی بدء اسلام فی بدء اسلامهم لیس لابی بکر مثلها. این فضیلت امیرالمومنین در آغاز اسلام بود که ابو بکر از داشتن این فضیلت محروم ماند. و این سخت‌ترین مصیبت هاییست که بنی هاشم تحمل کردن، چرا که عرب با هم دیگر عهد و پیمان بسته بودن که با بنی هاشم معامله نکنن، بنی هاشم در امنیت نباشن تا اینکه پیامبر خدا را تحویل مشرکان بدن. بعد در ادامه میگه و کان علی رضی الله عنه یحمل الیهم الطعام مسارقة یمنعون من المبایعه. علی ابن ابی طالب در این سه سال در حالت خفا و بدون اینکه مشرکان بفهمند برای شعب مواد غذایی خریداری میکرد و به رسول خدا تحویل میداد. این در کتاب المعیار و موازنه ابو جعفر اسکافی استاد ابن ابی الحدیث صفحه 88 نقل شده. بنابراین فضیلت همراهی ابو بکر در غار با فضیلت خوابیدن امیر مؤمنان علیه السلام هرگز قابل مقایسه نیست. دوستان عزیزان وجدانشون رو قاضی قرار بدن. آیا کسی که همواره جانش را فدای رسول خدا کرده برتره، یا کسی که در غار و در کنار رسول خدا همواره در حزن اندوه به سر می برده؟ وجدانتون رو انصافا قاضی قرار بدید و قضاوت کنید. امیر مؤمنان تنها در جنگ احد بیش از 70 زخم در راه اسلام و دفاع از جان پیامبر تحمل کرد، اما حتی یک روایت ضعیف در منابع خود اهل سنت یافت نمیشه که ابوبکر حتی مشرکی را در طول این جنگ ها کشته باشه، یک نفر مشرک را، و حتی یک زخم در این جنگ ها بر بدن او اصابت کرده باشه. در خدمت شما هستیم جناب آقای حمید مولایی.
بازم از شما تشکر میکنم، واقعا توضیحات شما ما رو مفهوم میکنه که به چه نکته هایی میپردازید و ازتون باز تشکر میکنم. یکی از آیاتی که در فضیلت امیرالمومنین علیه السلام آمده آیه 207 سوره بقره هستش. آیات و روایات مستند در منابع اهل سنت وجود دارد که در نزول این آیه درباره امیرالمومنین علیه السلام هست یا نه، که این آیاتو برای ما ثابت بکنن که درباره حضرت امیرالمومنین گفته شده این آیه.
بله، طبق مدارک متعدد اهل سنت این آیه شریفه در حق علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان علیه السلام نازل شده که احمد ابن حنبل متوفای 241 در فضائل الصحابه و مسند خود و طبرانی متوفای 360 در معجم الکبیر از زبان ابن عباس حدود 10 فضیلت از فضائل امیرالمومنین رو نقل میکنه و از جمله میگوید: قال و شرع علی نفسه و لبس ثوب النبی ثم نام مکانه. علی ابن ابی طالب همان کسیه که با جانش رضایت خداوند را خرید و با پوشیدن لباس پیامبر در بستر او خوابید. این مطلب در فضائل صحابه جلد 2 صفحه 685 حدیث 1168 و مسند احمد جلد 1 صفحه 3053 و معجم کبیر طبرانی جلد 12 صفحه 98 نقل شده. حاکم نیشابوری متوفای 405 بعد از نقل این روایت میگه: هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرج از هذا السياق. این روایت سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم به این صورت نقل نکردند. این مطلب در المستدرك على الصحيحين جلد 3 صفحه 143 نقل شده. ذهبی متوفای 748 در تلخیص المستدرك بعد از نقل این روایت میگوید: صحیح و نعم المستدرك على الصحيحين که در ذیلش تلخیص ذهبی هست جلد 3 صفحه 134 کتاب المعرفه الصحابه باب ذکر اسلام امیرالمومنین علیه السلام هست. همچنین حافظ ابوبکر هیثمی متوفای 807 بعد از نقل این روایت میگوید: رواه احمد و طبرانی فی الکبیر و الاوسط اختصار و رجال احمد رجال صحیح غیر ابی بلج الفزاری و هو ثقه. این روایت رو احمد و طبرانی در موجم کبیر و موجم اوسط به صورت خلاصه نقل کردن. راویان احمد همگی راویان صحیح بخاری هستند غیر از ابی بلج فزاری که اونیز ثقه و مورد اعتماده. حجم و زمایه جلد 2 صفحه 120. ابو حامد غزالی متوفای 505 از بزرگان تاریخ اهل سنت در کتاب مشهور احیاء علوم الدین این مطلب رو نقل میکنه که علی ابن ابی طالب علیه السلام بر بستر رسول خدا خوابید. از خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی کرد: من بین شما دو نفر برادری قرار داده و عمر یکی از شما رو از دیگری طولانی تر کردم. ببین روایت چقدر جالبه. حال بعد خداوند به جبرئیل و میکائیل میگه: حال کدام یک از شما زندگی را به بردیگری ایثار میکنید؟ هر دوی آنها زندگی رو انتخاب کردن، هم میکائیل و هم جبرئیل، هیچ کدوم جانشون رو برای دیگری ایثار نکردن. خداوند به هر دوی اونها وحی کرد: آیا نمیخواهید همانند علی ابن ابی طالب باشید؟ بین او و محمد صلی الله علیه و آله برادری قرار دادم. پس او بر بستر رسول خدا خوابید و جانش را فدای رسول خدا کرد. و زندگیش را به نفس او ایثار کرد و به زمین فرو دارید، دستور میده به زمین فرو دارید و او را از شر دشمنانش حفظ کنید. بعد در ادامه میگه فکان جبرئیل و این مرض کنید و میکائیل و این در رجلی و جبرئیل علیه السلام یقول بخکن بخکن من مثل کیب نبی طالب و الله تعالی یباهی بک الملائکه فانزل الله تعالی و من الناس یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از جبرئیل بر بالای سر او و میکائیل زیر پای امیر مؤمنان استادن و جبرئیل میگفت مبارک باشه بر مثل تو ای پسر ابو طالب، بخین بخین مثل که ابن ابی طالب، خداوند به تو این عمل، خداوند این عمل تو رو بر ملائکه مباهات میکنه. سپس این آیه نازل شد که فمن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این احیاء علوم الدین جلد 3 صفحه 258 باب دارالمعرفه بیروت. همین روایت را ابو علی تنوجی متوفای 384 در المستجاد، ابن عسیر جذری متوفای 630 در اصول غابه، طعلبی متوفای 427 در وسعالبی متوفای 827 در تفسیرشون، حاتمی شافعی متوفای 1111 در سمت النجوم العوالی و ابو سعید خادمی متوفای 1156 در بریقت المحمودیه نقل کردن که دوستان میتونن المستجاد جلد 1 صفحه اول، کشف البیان جلد 2 صفحه 126، اصطلقابه جلد 4 صفحه 113 و بقیه کتاب های اهل سنت این مطلب رو ببینن. ابن عساکر هم دو روایت در این باره نقل کرده که در تاریخ تحقیق جلد 42 صفحه 167 میتونیم این مطلب رو ببینیم. خب پیش از این گفتیم که همراهی ابوبکر با رسول خدا بدون اجازه اون حضرت بوده، اما خوابیدن امیرالمومنین در بستر ایشان به دستور رسول خدا بوده. و همچنین گفتیم که امیرالمومنین با قلب سرشار از ایمان و بدون اینکه لحظه ای نسبت به وعده خدا تردید داشته باشه و یا محزون و غصه‌دار بشه، از سر شب تا صبح در بستر رسول خدا خوابید. اما ابوبکر به دلداری های پیامبر رحمت توجه نمی کرد و به گفته های آن حضرت اطمینان نمی کرد و در نتیجه دچار حزن و اندوه پیاپی شده بود. آجایی که طبق نقل بزرگان اهل سنت اشکهای ابوبکر سیلاسا بر گونه هایش جاری شده بود. به همین خاطر خداوند نیز پاداش این دو نفر رو کاملا متفاوت داده و امیر مؤمنان به خاطر انجام فرمان رسول خدا و ایمان قوی به وعده های الهی پاداش عظیم تعلق گرفت. آیه مبارکه 128 سوره بقره و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله رو نازل کرد. اما ابوبکر به خاطر اینکه به فرمانهای رسول خدا اطمینان نکرد و از حزن اندوه خود نکاست، خداوند سکینه‌اش را که در جای جای قرآن هم بر مؤمنان نازل کرده و هم بر رسول خدا، از ابوبکر دریغ میکنه. پس حتی اگر بپذیریم و فرض کنیم که آیه غار دلالت بر فضیلت ابوبکر کنه، باز هم نمیتواند با فضیلت آیه 128 سوره بقره و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله و خوابیدن امام علی به نام پیغمبر و به جای آن حضرت در بستر برابری کنه. امیر مؤمنان در حالی به جای پیغمبر و به نام او خوابیده بود که یقین داشت هنگام صبح در ایران و جنگاوران قریش حمله می کنند و احتمال کشتن آن حضرت بسیار زیاد بود، اما خطر کشته شدن ابوبکر بسیار کم بود و فرض این که پیغمبر و ابوبکر گیر هم می افتادند با توجه به داشتن اقوام زیاد که ابوبکر در میان مشرکین داشت، احتمال این که ابوبکر نجات پیدا کنه
بوده. کاملا صحیح. کاملا صحیح. خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب یزدانی. من آخرین سوال رو میخوام خدمتتون طرح کنم و بعدم خواهش میکنم که تلفن‌ها رو خط اتاق فرمان باز کنن که اگر بینندگانمون هم سوالی داشتم خدمت شما عرضه دارم. بر صورت آیا کسی از علمای اهل سنت این دو فضیلت را با یکدیگر مقایسه کرده و فضیلت امیرالمومنین را برتر دانسته است؟ در این باره توضیح بفرمایید لطفا.
بله، برخی از علمای اهل سنت که چند انصاف به خرج دادند وقتی به این مسئله رسیدند اعتراف کردند که مصاحبت و همراهی ابوبکر با پیامبر هرگز نمیتونه با خوابیدن امیر مؤمنان در بستر رسول خدا برابری کنه. اصلا این دو مسئله قابل مقایسه نیست. ابن ابی الحدید معتزلی متوفای 655 از قول ابو جعفر اسکافی استادش نقل میکنه ان فضیلت المبید علی الفراشه علی صحبت فی الغار لوجهین، برتری خوابیدن در بستر رسول خدا بر همراهی آن حضرت در غار از دو جهته. یک، امام علی از قدیم الایام با پیغمبر معنوس بوده و انس عظیم و الفت شدیدی با آن حضرت داشته و وقتی از آن حضرت جدا شد این انس از بین رفت، معدوم شد، در حالی که ابوبکر به این انس تازه دست یافته بود و این فراق و وحشتی که برای علی پیدا شده بود ثواب آن را نیز زیادتر کرده بود، زیرا ثواب را به اندازه سختی عمل می دهند، لأن الثواب على قدر المشقه. و ثانی هما ان ابوبکر کان یؤثر الخروج من مکه و قد کان خرج من قبله فردن. دلیل دوم اینه که ابوبکر خروج از مکه را دوست داشت و ماندنی در مکه برایش خوشایند نبود و پیش از این نیز به تنهایی خارج شده بود و وقتی با پیامبر خارج شد به آنچه که دوست داشت رسید. پس این فضیلت ابوبکر هرگز با فضیلت احتمال مشقت آن بسیار و در معرض قرار دادن نفس در برابر شمشیر و سنگهای مکیان بود نمیتونه برابری کنه، لأنه على قدر سهولت العبادته یکون نقصان الثواب، زیرا به اندازه سهولت عمل ثواب اون نیز کاهش پیدا میکنه. این مطلب در شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 161-162 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت چاپ 1418 نقل شده. بنابراین در نتیجه حتی اگر همراهی ابوبکر با رسول خدا در غار برای او فضیلت باشه، در برابر خوابیدن امیر مؤمنان در بستر رسول خدا و نزول آیه 128 سوره بقره قابل قیاس نیست. اگر قرار باشه همراهی ابوبکر در غار شایستگی او رو برای تصاحب خلافت بعد از رسول خدا ثابت کنه، فضیلت خوابیدن امیر مؤمنان در بستر رسول خدا و نزول آیه 128 سوره بقره به مراتب برتر و شایستگی امیر مؤمنان رو به طریق اولا ثابت خواهد کرد. این از جواب سوال شما جناب آقای مولایی عزیز. انشاءالله در هفته دیگه اگر عمری باقی باشه و فرصتی باشه کل مباحث آیه غار رو به صورت فشرده در نیم ساعت انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود و انشاءالله به صورت خلاصه و فشرده اون مطالب مهم رو خدمتون عرض خواهیم کرد تا در مباحث و مناظرات دوستان بتونن از اون استفاده کنن.
بله.
در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم جناب آقای مولوی عزیز.
بله، خیلی ممنونم ازتون جناب یزدانی. من اینجا میخوام که بینندگان اگه سوالاتی دارن بیان رو خط و سوالاتشون رو مطرح کنن که از حضور حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد یزدانی استفاده کامل بکنیم. یه نکته ای که من خودم مبین فرمایش های شما و خیلی من واقعا تشکر میکنم، چون حدود یک ساعت کامل شما داشتین واقعا صحبت میکردین، خسته شدین، میخواستم من یه چیزایی بگم ولی در مقابل شما واقعا خیلی سخت صحبت کردم. و هر صورت من میخوام که از بینندگاه سوالاتشون رو سر بفرمایند، اجازه بدین خطا رو بگیرم، باز اگه وقتی بود من یه عرض خدمتون رو بگم انشاءالله. از بینندگان هم خواهش میکنم که وقتی که تماس با ما قطع شد با ما وصل شد بلافاصله صدای تلویزیونشون کم کنن و سوالاتشون رو خیلی مختصر و مقطع و سریع بفرمایید که بقیه بینندگان رو بتونن استفاده کنن. با اجازهتون اولین بیننده رو بحث میکنم. بسم الله. خط اول و دومی که من از دو شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
سلام و رحمت الله. در خدمت شما
هستم. سلام. خواستم یه مطلبی برامون عزیزم سلام بکنم.
بفرمایید.
حضرت عزیزم اسمشون عبدالله، نام پدرشون عثمان، نام مادرشون ام خیر، تولدشون هم در سال 2 عام الفیل، یعنی خون 2 سال از رسول خدا کوچکتر می باشه. در مکه تولد شدن، وفاتشون هم در روز سه‌شنبه 22 جمادی الثانی سال 13 هجری در مدینه در مسجد النبی در جوار رسول خدا، و عمرشون هم 63 سال. کنیه ابوبکر و لقبشون هم صدیق، خاطر امکانی که پیامبر به معراج رفت، از علکتی که حرف پیامبر را قبول کرد و گفت که پیامبر از مسجد حرام به مسجد قصا آمده، ایشون را صدیق داشت. و اما چند آیه که آمده از همه فلغار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، که خداوند او را در این آیه ستوده، چون او هنگام هجرت در غار سور همراه رسول خدا بوده. دوم که لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت شجرته، این هم آیه در مورد صلح حدیبیه نازل شده. اما چون خداوند رضایت خود را از کسانی که با پیامبر تا آخرین قدره خون خود بیعت کردن اعلام نموده، یکی از اونها ابوبکر است. علم الهی محدود به زمان مکان نیست. با توجه به علم خیف، اگر از کسی اعلام رضایت بکن، رضایت او ابدی خواهد بود. اما اولی کسی که در اسلام سخنرانی کرده ابوبکر است، که یکی از جایی که رخ داده در این میخوام بیان بکنم، طولانی نشه وقتش.
من میخوام از شما خواهش کنم که سوالتون رو مطرح کنین که بتونیم جواب بگیم.
خب باید جواب
بگیم.
من سوال نبیه بکنم.
بله
سوال رو باید. سوال رو باید به اشاره میکنم مطالب.
بفهمه.
بعد دوباره بیان میکنم. مشکل نیست اشاره. اشاره فرطا. اما مطلبی که دوباره داشتی شجاعت حضرت علی.
بله.
که در جای پیان در جای که خوابیدن در بستر رسول خدا در هنگام هجرت، یکی از بزرگترین شجاعت امامه. در ساعتی که عده شمشیر به دست به قصد کشتن رسول خدا داشتن، در اون ساعت روی فراش پیانبر خوابید مانند سپر در جنوب شمشیر.
بله.
تصمیم گرفته بودن که از هر قبیله یه جوان انتخاب کنند و خانه رسول خدا را محاصره کردن و به خانه و حمله نمایند. در همون شب که جوانان خانه را محاصره کرده بودند، رسول خدا حضرت علی را روی فراش خود خوابان و امام هم بدون هیچ ترسی خود را فدای رسول خدا کرد. و این بزرگترین شجاعت حضرت علی است که در اون شب رخ داد.
یکی از بزرگترین شجاعتشون.
یکی از بزرگترین. بله شجاعت های حضرت علی زیاده. اگر در هر کدام جنگ ها ما نگاه بکنیم، بزرگترین شجاعتشونه. و حضرت علی داره فضایل شجاعت آیاتی که در شأن بزرگوار نزد.
بله.
که بزرگترین شجاعت هایشون در جهان وجود داره.
بله. با سوالتون رو نفرمودیم. من منتظرم که سوال بگیرم که
باشه. یه سوال
سوالی بفرمایید که ما بتونیم.
بله
بله.
خواهش می‌کنم.
سلامت
باشید.
زنده باشید. التماس دعا. خدا نگهدار شما. سلام علیکم و رحمت الله. تلویزیون جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم
السلام آقای مولایی.
سلام علیکم. سلام از بنده از احوال شریف. هم بفرمایید.
از صحبت‌های استدلالی آقای یزدانی بهره‌مند شدیم. خیلی واقعا موشکافانه به مسائل رسیدگی می‌کنند.
بله.
آقای یزدانی اگر ممکنه در مورد حاتم بخشی‌های خلفا از اموال ملی اشاره کنند که چه اشرافیتی را افتاد در اون زمان. ادعای عدالت و مساوات، اشرافیت و سرمایه‌داری نامشروع رونق گرفت. یعنی یک حرکت مذبوحانه علیه حق و حق. اکثر وهابیونی که خلفا را بزرگ می شمارن، اینان اولادهای همان کسانی هستند که توسط خلفا صاحب ثروت و سرمایه زیادی شده بودند. چون علی علیه السلام می خواست عدالت و مساوات را برقرار کنند، اینا نوبه‌داغ شدند و از اون زمان چینه به دل گرفتند. وهابیون طرفدار خلافت و اشرافیت هستن، نه عدالت و مساوات و حکومت مردمی، مدیریت مردمی. مشکل اینجاست، اینا دنبال اشرافیت هستن. اگر زحمت بکشن در زمینه آفنبخشای خلفا برای مردم راهنمایی بفرمایند، مردم متوجه خواهند شد که چه ستمهایی بر مردم رفته. خیلی ممنونم از زحمات شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما. خط بعدی رو میگیرم با اجازتون آقای یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله، تلویزیون جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
آقای مولایی.
بله بفرمایید.
آقای مولایی.
بله بفرمایید.
من می‌خواستم با آقای یزدانی مناظرتی داشته باشم، مگه اجازه بفرمایید؟
خواهش می‌کنم آقای یزدانی، صدای شما رو میشنوم. خواهش می‌کنم سوالاتتون رو طرح بفرمایید و ایشون وقت بدین که
بنده یکی از امام بله یکی از علمای کردستان هستم، میخواستم با آقای یزدانی مناظره داشته باشیم.
خیلی خوش آمدیم به این برنامه، بفهمه آقای یزدانی.
در جلسات بله در جلسات قبلی هم با آقای دوست برادر بزرگوارم آقای یزدانی مناظراتی داشتیم. حالا اگه خودشون هم اجازه بفرمایند و مایل باشن، حاضرین مناظراتی رو در رابطه با مسائل در رابطه با این مسائلی که امشب فرمودند عرض خدمتشون عرض کنیم.
آقای یزدانی بفرمایید.
اگر فقط درباره مباحثی که همین امشب بحث کردیم حرف دارید، شما فرصت دارید میتونید هر چقدر دوست داشتید حرف بزنید، بنده بعدش در خدمت شما هستم.
بله. چشم. خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
آقای یزدانی. السلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم مسائل رو شروع میکنیم. بله فرمودین، عرض کنم در رابطه با این مسئله که البته مسئله خیلی متنوعی رو عرض فرمودین، من به یکایی که این مسائل رو در طول این مدتی که با هم دیگه صحبت میکنین در خدمتون عرض میکنم. یکی این که فرمودین اگر پیامبر و ابوبکر گرفتار میشدند، اینا که پشتیبانهایی داشتن، بنی هاشم بله قبیله بزرگی بودن، اما کسانی که محققن در تاریخ و تاریخ رو کنکاش کردن میدونن که قبیله ابوبکر از کنم قبیله بنی تمیم بود و قبیله ضعیف و کمی بودن. این یکی از مسائلی که فرمودین. از کنم در رابطه با مسائل دیگه هم که فرمودین، گفتین که بله البته این مسئله رو نمیدونم جناب عالی فرمودین یا نه، اینو من جواب میدم که البته یکی از مباحث و شبهاتی است که اهل تشیع مطرح میکنن و به تمامی مسائل من عرض میکنم، خدمتون عرض میکنم و بعدا من منتظر جواب شما خواهم موند. اهل تشیع اعتقاد دارن، نمیدونم اینو جناب عالی حتما گفتین یا نه یا در کانال های دیگه شنیدم، ولی قطعا از معتقدات برادران شیعه است که گفتن که ابوبکر موقعی که هجرت کرد و بعدم برگشت به پناه مشرکی روی آورد. بله در پناه مشرکی به مکه آمدند، اما بعد از اینکه از تلاوت قرآن و دعوت مردم به سوی اسلام دست نمی کشید، آن شخص مشرک جوار ابوبکر رو قبول نکرد و گفت یا باید به شرک برگردی یا باید جوار خودم و پناه خودم رو از شما پس می گیرم. و ابوبکر صدیق به پناه خدا روی آورد مانند همه موحدان، برخلاف این که به مخلوق توکل کنند. بعدا گفتید ابوبکر در مقابل آزار مشرکین سکوت میکرد. جواب این است که هنوز دستور جهاد نیامده بود، اما موقعی که دستور هجرت و جهاد آمد، ابوبکر اهل عمل بود و هجرت کرد، و موقعی که آیت جهاد هم نازل شد که خدای بزرگ با این شیوه امر به جهاد فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق. بعد از اینکه این آیات نازل شد، ابوبکر هم هجرت کرد و هم در بیشه شجاعت و جهاد وارد شد. بعد از مسائلی که فرمودین در مورد آقای ما و سرور ما و جان جانان و نور چشمان ما و نور قلوب ما و حبیب ما و حبیب همه موحدان علی ابن ابی طالب، ما در این رابطه چیزی نداریم که اثبات بکنیم، به خاطر اینکه علی که جان جانان است، در جان ماست، ما برای علی ابن ابی طالب چیزی نمیگوییم که امت اسلام همه در این رابطه متفق القولند. منتها ما در حالت دفاع هستیم. در یکی از کانالا یا بعضی از برادران میگن اهل مخالف. نه خیر، مخالف ما نیستیم، چون ما اهل بیتو قبول داریم. مخالف کسی است که صحابه رو قبول ندارن. این رو با مؤدبانه عرض میکنم، ما در مقابل اثبات هستیم کسانی که مخالف صحابه هستن. به همین خاطر ما در رابطه با علی ابن ابی طالب ما چیزی نداریم بگیم. منتها من الان به مسئله دیگه اشاره میکنم، و اگر هر زمانی که فرمودین مطلب رو قطع میکنم و من خدمت شما میرسم هر مدتی که. منتها من در مورد نظام سیاسی اسلام، من قبلا خدمت آقای استاد دکتر حسینی قزوینی سیستم نظام سیاسی اسلام رو من توضیح دادم، و اگر من امروز یا دیروز بود من خدمت آقای دکتر قزوینی عرض کردم و موافقت خودم رو خدمتشون اعلان کردم که به قوم خدمتشون برسم در مورد تمامی مسائلی که بین امت اسلام و بین فریقین اختلاف است، و جناب عادی رو هم به عنوان برادر بزرگ و به عنوان استاد خودم، به عنوان عزیز خودم دعوت میکنم که دوستانه بشینیم و صحبت کنیم و به صورت زنده هم بشینیم. این مسئله که عرض کردم که انشاءالله در دو سه هفته آینده خدمت رو می‌رسیم که آقای قزوینی مشکلات بنده رو در جریان هستن. من دیروز خدمتشون عرض کردم که مشکلی در مشکلمون حل بشه، خدمتشون خواهم رسید. اگر حالا مسئله دیگر رو من طرح میکنم، اگر ایشون مطالبی دارم بفرمایید یا من ادامه بدم.
من ازتون عذر میخوام، من اسم شریفتون رو نگرفتم، اگه محبت کنید بفرمایید.
من احمد علاقی هستم.
آقای احمد علاقی، بله، خیلی ممنونم تماستون. اجازه بفرمایید که نظرات آقای یزدانی رو هم در این مورد بشنویم. ما روی خط تشریف داشته باشیم. بفرمایید آقای یزدانی.
خب ابتدا جواب اون دوست عزیزمون رو که اول اومدن و حرف زدن رو بدم تا بعد برسیم به نوبت آقای علاقی، چون ایشون اون آقا زودتر.
بله خیلی ممنون هستیم.
درباره نام آقا گفتن عبدالله ابن عبی نمیدن عبی قوافه فلان فلان فلان،
بله.
و گفتن در فلان سال به دنیا اومده و از این حرفا اسمش رو گفتن عبدالله بوده، در حالی که این مطلب اصلا صحت نداره. خود بزرگان اهل سنت این مطلب رو در شرح حال ابوبکر الاسیا و بقیه کتابایی که درباره صحابه نوشته شدن این مطلب رو گفتن که اسم ابوبکر قبل از اسلام عبدالکعبه بوده و رسول خدا بعدن اسمونو تغییر داده، پس عبدالکعبه بوده و این مطلب اصلا صحت نداره. گفتن ابوبکر صدیق بوده، این مطلب هم اصلا صحت نداره. صدیق اکبر امیر مؤمنان علیه السلام و از امیر مؤمنان خود سنی ها با سند صحیح نقل کردن که اون حضرت فرمود انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کذاب مفتری فقد صلیت قبل الناس به سبع سنین. این مطلب رو مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 112 نقل کرده که امیر مؤمنان علیه السلام میگه من عبدالله هستم، من برادر رسول خدا هستم، من صدیق اکبر هستم، بعد از من کسی این حرف رو نمیزنه، کسی خودش رو صدیق نمیمانه، نام نمیگذاره مگر اینکه دروغگو و افترا زننده باشه. این مطلب در حاکم جلد 3 صفحه 112 نقل شده. درباره این الله هم انا حرف زدن، ما این مطلب رو هم امشب هم هفته گذشته مفصل توضیح دادیم که این الله هم انا هرگز نمیتونه فضیلت رو برای ابوبکر به اثبات برسونه و معیت اینجا معیت خاص باشه، چون خداوند بعد از اون قشینش را فقط بر رسول خدا نازل کرده و بر ابوبکر نازل نکرده. بر فرض اینکه معیت خاص هم باشه، به خاطر اینکه ابوبکر بعدها اعمال بسیار ناپسندی همچون غصب خلافت به شهادت رساندن صدیقه طاهره و عملکردهای بسیار بدی که در زمان خلافت خودش داشته، این معیت رو از بین برده و این اعمال نیک رو کاملا برباد داده. گفتم خداوند رو در آیه از یبایعون که تحت شجره ستوده، ما این مطلب رو بارها و بارها جواب دادیم در همین برنامه آیه غار که این آیه هرگز شامل ابوبکر نخواهد شد، چون این آیه ثابت میکنه که خداوند از مؤمنینی که تحت شجره بیعت کردن راضی شده. اما هرگز این آیه ثابت نمیکنه تمام کسانی که در زیر درخت بیعت کرده باشند مؤمن هم هستند. فقط از مؤمنین اونهایی که شرط ایمان رو داشتن خداوند از اونها راضی شده. ما همین مطلب رو قبول داریم. اما شما ثابت کنین که ابوبکر ایمان داشته. در ثانی گفتیم که اونجا پیغمبر از همه بیعت گرفت که دیگه هیچ وقت فرار نکنن. اگر فرار کنن و بیعتشون رو بشکنن، آیه قرآن هم داره فمن نکس بیعتش رو بشکنه خداوند عذابش رو بر اون نازل خواهد کرد. و طبق روایات صحیح و سننی در منابع اهل سنت وجود داره، ابوبکر بعد از اون در قضیه خیبر و در قضیه حنین فرار کرده. پس آیه یبایی اونه که تحت شجره هرگز شامل حال ابوبکر نخواهد شد. گفتن علم الهی محدود به زمان و مکان نیست و اعلام رضایت دائمی خواهد بود. این مطلب رو هرگز ما قبول نداریم، چون رضایت از صفات ذات نیست که هرگز قابل تغییر و تبدیل نباشه، بلکه از صفات فعل خداوند. خداوند امروز از شخص راضیه به خاطر عمل کرده نیکش، فردا به خاطر عمل کرده بلش از اون ناراضی میشه. این یک واقعیتیه. خداوند یک روز از بلعمی با او را بسیار راضی بود، چند وقت بعد که بلعمی با او را بر علیه حضرت موسی برخواست و در برابر حجت خودش ایستادگی کرد، از او اعلام نارضایتی میکنه و مثل سگ رو درباره او استفاده میکنه. پس رضایت خداوند هرگز دائمی نخواهد بود. بر فرض که خداوند در آیه بیعت رضوان از ابوبکر راضی شده باشه، با عملکردهای بعدی این که ابوبکر داشت، فرار از جنگ، قصد به خلافت امیرالمومنین، به شهادت رساندن صدیقه طاهر، آتش زدن خانه حضرت زهرا،
اجازه بفرمایید
حال نیک رو برباد داده.
میخوام یه تکمله بگم، قسمه با شما باشه.
بحث جناب آقای علاقی عزیز، ایشون
البته اجازه بفرمایید آقای،
اگر ابوبکر برمیگشتن ممکن بود که به دست مشرکین بیفتن و نجات پیدا میکردند. قبیله بنی هاشم قبیله بزرگی بود. بله، تا زمانی که جناب ابوطالب علیه السلام زنده بودند، حمایت میکردند از رسول خدا، قبیله بنی هاشم پرور داشت و آقا داشت، هیچ مشرکی نتوانست به رسول خدا آسیبی برسونه. اما با رفتن ابوطالب مشرکین تازه دست به کار شدن و بعد از این رسول خدا رو آزار و اذیت کردن. قبیله بنی تمیم هم قبیله قبیله بزرگی بود. اگر ابوبکر به دست
میافتاد،
ولی کسی که نجات میداد ابوقحافه پدر
ابوبکر،
که ابوقحافه تا اون
وقت
مشرکین بود.
اجازه دادید یه دقیقه بمونم. من همین مسائل شما رو دارم تایید میکنم. ببین سرور من،
جناب آقای علاقی، بگذار من کتاب شما رو بدم، تازه شروع کردم. بعد کتاب شما رو یادم در خدمت شما
داشت. نمیتونستن
مشرکین
به رسول خدا تعرض کنن.
جناب علاقی، جناب علاقی اجازه بفرمایید. جناب علاقی اجازه بفرمایید، چون بحث الان ایشون داشتن سوالات بیننده قبلی رو توضیح میدادن و الان تازه وارد سوالات جناب علی شدن. من به همین مدلی، شما 8 دقیقه رو ایر بودید، من سوالات شما رو گوش کردم و بله من در خدمت. اجازه بفرمایید که ایشون همین الان شروع کردن، که از همین الان من 5 دقیقه به ایشون وقت میدم که جواب سوال شما رو بدم، باز شما سوال داشتید بفرمایید.
فکر کنم 5 دقیقه کم باشه، 10 دقیقه
در 10 دقیقه بفرمایید. حالا من از آقای یزدانی خواهش میکنم که جواب سوالات شما رو بفرمایید تا بعد به خواهش بفرمایید آقای یزدانی.
بنده گفتم اگر ابوبکر برمیگشت، طرفداران زیادی در مکه داشت که میتونستن ابوبکر رو نجات بدن. قبیله بنی تمیم از جمله ابو قحافه پدر ابوبکر تا اون زمان از سران مشرکان به حساب میومد و تا فتح مکه ایمان نیاورده بود. چنانچه ابن عبدالبر می نویسه عثمان ابن عامر ابو قحافه فلان فلان والد ابوبکر میگه اسلم ابو قحافه یوم فتح مکه. پدر ابوبکر در روز فتح مکه مسلمان شد، در اون زمان از سران مشرک بود. بعد ابن عسیر می نویسه اسلم یوم فتح مکه و عطا به ابوبکر النبی لیبایعه. میگه پدر ابوبکر در روز فتح مکه مسلمان شد و ابوبکر او رو برد تا با پیغمبر بیعت کنه. این مطلب در اصول قابه جلد 3 صفحه 602 و در الاستعاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1036 نقل شده. پس ابوبکر اگر برمیگشت قطعا توسط پدرش نجات میافت. بعد اومدن مسئله دیگه رو گفتن، گفتن ما این مسئله رو نمیدونم شما گفتید یا نگفتید، نمیدونم. خب وقتی شما اینقدر تردید داری، یقین نداری، خب چرا چنین مطلبی رو نقل میکنی؟ مطلب رو
یقین اهل تشیعه
اینان پیدا کردم یا نگفتم؟ باز مثل اون قضیه ارتباط
شما با قبیله ندارید و مسائل و فضایل اول رو تحت شعاع ابهام قرار بدید، قطعا این مسئله هم جزء اون مسئله محسوب میشه. به این خاطر عرض کردم.
خیلی خوب، اما این مسئله رو ما با سند صحیح قبلا عرض کردیم که حضرت ابوبکر پیش از این یک بار هجرت کرده بود که اسحاق بن یسار صاحب مغازه مشهور در جلد 4 صفحه 280 سیره ابن اسحاق نقل میکنه که ابن دقنه شخصی از بنی حارث ابوبکر رو از سر را برگرداند و او رو آورد داخل مکه و به همه مشرکان گفت ابوبکر در امان من هستند، هست، کسی حق نداره با او تعرض کنه. و ابوبکر با ضمانت ابن دقنه وارد مکه شد و از اون به بعد دیگه هجرت نکرد و برگشت. در خدمت آقای علاقی هستم. حالا
بنده
3-4 دقیقه بیشتر حرف نزدم، میتونم پای علاقی حرف بزنم. من در خدمت.
سلام علیکم.
سلام علیکم
جناب علی. آقای یزدانی و آقای مولانی سلام علیکم. مولایی
سلام علیکم.
بله عرض کنم، البته آقای یزدانی حقیقتا من به دلیل اینکه جناب علی مسائل زیادی رو مطرح فرمودین، بنده بایستی عرض کنم لیست مسائلی ریکو و شبهاتی رو که مطرح کردین من بایستی الان اینا رو دارم میخونم که به اینا جواب بدن. جناب علی با آمادگی تمام آمدید، من بنا ندارم مسائلی که شما در جواب من میگید جوابتون رو بدم. من مسائلی که شما فرمودین جوابتون رو خدمت عرض میکنم. بعدا عرض کردم در 2-3 هفته آینده انشاءالله که در قم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر قزوینی خدمتشون خواهیم رسید و از فیوزاتشون انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من جناب علی رو هم دعوت میکنم به صورت زنده مسائل اونجا پیگیری کنیم. حالا من شبهاتی که مطرح کردید جواب میدم. ملاحظه میفرمایید
جناب علاقی، معذرت میخوام.
این آیه بله.
جناب علاقی معذرت، هم تماسون بله. با آقای یزدانی قطع شد. اجازه بفرمایید ایشون بیان رو خط دو مرتبه شما سوالاتون رو بفرمایید.
بله.
گوشی
بله.
من شما رو هولد میذارم.
حالا این از گیرنده میشنه.
بله بله بفرمایید. بله بفرمایید بفرمایید.
عرض کنم بله. آقای مولایی و برادر بزرگوار جناب آقای یزدانی. ملاحظه فرمایید شما این آیه رو فرمودین ضمیر مفرد به رسول خدا برمیگرده. بله قطعا ضمیر مفرد به رسول خدا برمیگرده و جای شک نیست. عرض کنین فرمودین چرا ضمیر به رسول خدا برمیگرده و به ابوبکر برنمیگرده؟ به خاطر اینکه رسول خدا قابل مقایسه با مخلوق نیست، با اصلاً انسان غیر نبی نیست. انسان غیر نبی قابل مقایسه با انسان غیر نبی نیست. عرض کنم به این دلیل که پیامبر صلی الله علیه و سلم باید پیراسته و مطهر از هر گونه شائبه و بدور از همه تمامی عیوب باشد. ببین ملاحظه فرما، غیر رسول خدا و غیر پیامبران مردم دارای عیوبی هستند، اما پیامبران این گونه نیستند. اگر اینو که فرمودین مثل سیل و مثل دریا اشک می‌ریزد، ما هم اینو قبول داریم. اشکای ابوبکر به مانند دریاها و اقیانوسها بود. حالا من سؤال دارم خدمتون و خدمت آقای مولوی عزیز و بزرگوار و خدمت جناب آقای یزدانی عزیز و برادر دوست داشتنی خودم و خدمت تمامی اهل قلم و جامعه اکادمیک و جوامع حوزوی و همه کسانی که میخوان قضایای تاریخی رو پیگیری و تحقیق بکنن، سوال دارم این چرا این انسان خودشو به مشکلات میندازه و خودشو درگیر گرفتاری ها میکنه؟ چرا انسان دست از زندگی پر از امنیت و رفاه خودش میکشه و به چنان سختی خودشو گرفتار میکنه؟ اصلا ما به این مسئله نپردازیم. آیا رسول خدا آمد که در صحیح مسلم آمده در نصفه های روز به خونه ابوبکر آمد؟ اصلا من اینو ول میکنم. من به مسئله جدیتری میپردازم. من تحقیقات روانکاوی رو در مباحث خودم بیشتر پیگیری میکنم. من میگم اصحاب پیامبر رو به صورت روانکاوی مورد دقت قرار بدیم. چرا انسان خودش رو به زحمت و مشکلات میاندازه؟ چرا انسان اگر آرمانی نداشته باشه، اگر اهداف مقدسی نداشته باشه، چرا خودش رو به زحمت میاندازه؟ فرمودید ابو قحافه، بله ابو قحافه در فتح مکه مسلمان شد، نیم منکر این نیستیم، منتها چرا خودش رو درگیر این همه سیل اشک ریختن کرد؟ ملاحظه بفرما عزیز من، البدایه و النهایه، ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هجری، اینشون جریان هجرت رسول خدا با ابوبکر رو مطرح کرده. دوستان عزیز رو دعوت میکنم که این مسئله رو پیگیری بکنن. فرمودی ضمیر و ضمیر عائد الی النبی، فرمودی فلان دانشمند اینجوری گفته، اصلا این دانشمند رو نمیخواد، ضمیر راجع به رسول خدا و به صورت مفرد آمده. شما میگویید که
بله،
شما فرمودید که ابوبکر ترس داشت، ما میگوییم حزن، چون ماده حزن در قرآن آمده، حزن غیر از خوفه، از کنم استرس یا نگرانی ابوبکر به خاطر رسول خدا بود، چون واژه حزن خوف رو نمیرسونه.
صحیح، اجازه بدیم بس که تماسون با آقای
ابو بکر خدمت رسول. بله ابو، این نکته آخرت
نظر،
ابو بکر شطور رو خدمت پیامبر، او دو تا شطور رو خواهش میگم، این نکته آخره، ابو بکر دو شطور رو خدمت پیامبر آورد، رسول خدا فرمود بثمن، بهشون عرض کردن پیامبر خدا مال من در خدمت شماست، رسول خدا فرمود بثمن، با پول. چرا پیامبر؟ آیا این اعتراضا علی ابو بکر بود یا پیامبر میخواست با جان و مال هجرت بکنه؟ میخواست با جان و مال، این اعتراض علیه ایشون نبود.
بله.
عرض کنم در مورد مسئله علی ابن ابی طالب، الان من اگر حضور ذهن داشته، نه اینو میفرستم خدمت آقای یزدانی، مطلب بعدی رو بعدا خدمت
عرض میکنم. تماسم با آقای یزدانی وصل شده، الان از ایشون خواهش میکنم خوش آمد برگشتیم به برنامه دو مرتبه. در جواب آقای علاقی بفرمایید اگه مطالبی داری جناب.
فرصت هست؟
بله.
آقای یزدانی شما حدود 6 دقیقه صحبت کردید جناب.
حتما در خاطر نشیندم، ولی خب جوابهای ایشونو خواهم داد.
بله.
در حرف اول ایشونو فقط شنیدم که گفتن که چون ضمیر به ابوبکر برنگشته به خاطر اینه که رسول خدا با هیچ کس قابل مقایسه نیست. خب این حرف عاقلانه نیست. چرا خداوند در جای دیگه همین ضمیر رو به هم به رسول خدا برگردونه و هم به مؤمنان؟ گفتیم که خداوند در سوره توبه میفرماید، سوره 136 توبه میفرماید انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. چرا در اونجا خداوند هم ضمیر رو به رسول خدا برمیگردونه و هم به مؤمنین؟ آیا در اونجا رسول خدا با مردم قابل قیاس شده که خداوند در اونجا هم بر مؤمنین و هم بر رسولش نازل میکنه؟ خب این حرف آدم حرف رو که میزنه یکم فکر میکنه بعد حرفاشو میزنه. متاسفانه ایشون هر مدرکی رو میارن قبلش تفکر نمیکنن. خب این آیه دیگه، اما در اینجا خداوند سکینه‌اش را فقط بر رسولش نازل میکنه و این ثابت میکنه که اگر مؤمنی به همراه رسول خدا بود، خدا هم بر او و هم بر مؤمنین نازل میکرد. اما چرا اینجا نازل نکرده؟ یا باید شما بپذیرید که مؤمنی به همراه رسول خدا نبوده، یا بپذیرید که ابوبکر به همراه رسول خدا نبوده. این دو راه رو بیشتر ندارید. بعد درباره ماده حوض اینگار صحبت کردن و گفتن حوض به معنای ترس نیست. حوض هم به معنای ترسه، هم به معنای خوفه. به معنای خوف هم آمده، به معنای ترس هم آمده. و خود بزرگان اهل سنت در روایاتشون مفصل نقل کردن که ابوبکر ترسیده بود. اونقدر ترسیده بود که نوشتن و جعلت دموه و تنحجر و عشقهای ابوبکر برگونه هایش جاری شده بود.
این حضر این ترس نیست.
ما رأی خدا رو بر رأی مردم عوض نمی کنیم قربان.
خدا هم میگه لا تحزن ان الله معنا.
خدا فرموده از حضر داشته از ابو بکر.
چرا سکینش را بر رسولش نازل کرد و بر مؤمنان نازل نکرد؟ شما از این مطلب جواب ندادید برای من. حالا این ثابت نمیکنه که مؤمنی به همراه رسول خدا نبوده؟
بله فرمودین؟
بله جواب شماست. بفرمایید.
اما یزدانی عرض کنم من فعلا این مسئله رو الان من خوب متوجه شدم به خاطر قطعی است، اما قطعی رو مشکل است. ببین من انشاءالله عرض کردم در دو سه هفته آینده جدی قطعا
انشاءالله
و مسئله رو به صورت جدی پیگیری میکنم. من تمام ببین شما در جلسه گذشته که ما در خدمت جناب علی بودیم، شما مسئله اجتماع بین دختر دشمن خدا و دختر رسول خدا رو مطرح کردید. ببین من همین مطلب رو از صحیح بخاری و مسلم استدلال کردم که متن عرض میکنم. پیامبر خدا فرمود
جناب علاقی اجازه بفرمایید من از شما عذر میخوام، اجازه بفرمایید این بحث رو به یه جای برسونیم که نتیجه ازش اگر جواب قانع کننده در این بخش برنامه شما ندارید برای آقای یعقوبی، اجازه بفرمایید هفته آینده در خدمت شما باشیم. از شما تشکر میکنم.
این حدیث آخره.
حدیث آخر زمان بفرمایید.
این حدیث آخر رو خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
حدیث آخره. حدیث آخر و فرمایش آخر رو خدمتون عرض کنم.
بفرمایید.
فرمایش پیامبر خدا. من فرمایش آقای یزدانی که در جلسه گذشته فرمودن که اجتماع بین دختر رسول خدا و اجتماع بین دختر دشمن خدا ابو جهل امکان پذیر نیست. من فرمایش رو از پیامبر خدا نقل میکنم خدمتون، بعدا نتیجه گیری از این موضوع رو خدمتون عرض میکنم. قال صلی الله علیه و سلم انی لست احرم حلالا و احل و احل حراما. پیامبر خدا فرمود من نیستم کسی که حرام کند حلال خدا را و حلال کند حرام خدا را. یعنی مسئله تعدد رو من منکر نیستم، تعدد زواجات، منتها اون چیزی که ممنوع است و ولیکن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنت عدو الله. فمون چیزی که حرام است اجتماع دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا است. این مسئله اعتراضا و عتابا لعلی ابن ابی طالب رضی الله عنه. این اعتراض و عتاب بر علی ابن ابی طالب که یعنی این حرام است که علی ابن ابی طالب همچین کار رو انجام بده. حالا ببین ما نباید این سندی است که ما این رو عرضه می کنیم در خدمت افکار عمومی و کسانی که می خوان حقایق تاریخی رو اونچنان که هست پیگیری بکنن و با نگاهی دقیق و نگاهی روانکاوی و نگاهی تحلیلگرانه مسائل تاریخی رو پیگیری بکنن. قربان مسئله دیگه این، من یه نکته دیگه آخر عرض کنم، یه دقیقه من تمومش می کنم.
یک دقیقه بفرمایید.
ایثار ابوبکر در تبوک، ایثار ابوبکر در تبوک، برادران ما تحقیق بکنن ایثار ابوبکر در تبوک چه بود. آزاد کردن بلال ابن بلال در مکه مال چه کسی بود؟ آزاد کردن بردگان در مکه چه کسی انجام داد؟ نکته آخر مسئله سقیفه بنی ساعده است. عمر ابن خطاب گفته است، قسم خورده از میگه به خدا قسم مسئله سقیفه بدون فکر صورت گیره. بدون فکر ممکنه کسی حمله بر چندین نوع نگاه بکنه قضیه رو. منطقه میگه که ما از پیش طراحی شده نبود، کودتا نبود، ما این مسئله به سرعت انجام دادیم به خاطر اینکه انتظار فتنه ای میرفت. در سقیفه فتنه هم عداوتی تاریخی بین اوس و خزرج بود که به خاطر این مشکل فتنه بزرگ ایجاد نکنه، ما سریعا خودمون رو به سقیفه رسوندیم به خاطر اینکه فتنه دامنگیر نشه. من اگر بفرمان ادامه میدم، من اگر
بفرمایید
کسای دیگه هم
حالی
داشته باشن، من مطلب رو خاتم میدم.
ممنون از شما، در انتظار هفته آینده هستیم در خدمت شما باشیم با جوابایی که انشاءالله در هفته آینده داشته باشید. به صورت ازتون ممنونم. خدا نگهدار.
از خدمت آقای یزدانی و آقای مولایی خدا حفظی میکنم.
خدا نگهدار شما. جناب یزدانی بفرمایید.
بعد ایشون بحث بعدی رو که بحث باز همسر عثمان، ما اینو مفصل در هفته های گذشته بحث کردیم و ایشون هیچ جوابی نداشتن. این هفته هم جوابی ندادن این صفحان برای ما. رسول خدا صراحتا در اونجا میفرماید والله لا تجتمع بنت رسول الله
و بنت عدو الله این در رجل واحد. قسم به خدا جائز نیست جمع کردن بین دختر رسول خدا و دختر دشمن رسول خدا. این جمله صراحتن حرمت رو میرسونه. آیا میتونیم بگیم خداوند زعود نعوذ بالله رسول خدا تبعیض قائل شده، این کار رو برای امیر المؤمنین حرام کرده و برای عثمان حرام نکرده؟ آیا این حرف پذیرفتنیه؟ این مطلب گفتیم در صحیح بخاری جلد 212 صفحه 212 213 جلد 4 نقل شده. پس این مطلب صراحت داره. از اون طرف هم ثابت کردیم که زنان عثمان همزمان با دو تا از کسانی که با دو تا از همسران خودش که از دشمنان رسول خدا بودن ازدواج کرده. پس یا ازدواج عثمان با اونها حرام بوده یا با دختر رسول خدا حرام بوده، یا این مطلبی که شما درباره امیرالمومنین نقل کرده اید دروغه، یا اینکه اون دو همسران پیغمبر نبودن. من جواب مشخصی از آقای علاقی در این باره نشنیدم. اما بحث آزاد کردن بنده ها و تبوک و این حرفا که مطرح کردم، اولا هیچ مدرکی برای این ذکر نکردیم. ابوبکر هر بنده را آزاد کرده از رسول خدا پول گرفته و با پول حضرت پیامبر و حضرت خدیجه اونها را آزاد کرده، هیچ وقت از پول خودش در این باره خرج نکرده. بر فرض هم همه اینها رو کرده باشه، کاری که ابوبکر بعد از اون کرد، قصد خلافت، هجوم به خانه حضرت زهرا، به شهادت رساندن حضرت زهرا، همه اینها رو هباء منثورا کرده و هیچ ارزشی برای ابوبکر نداره. گفتن سقیفه بدون فکر صورت گرفت، از پیشتر راهی شده نبود. خب این مطلب خیلی به نفع ماست اگر نباشه. اگر بدون فکر صورت گرفته باشه، چرا شما از این خلافتی که بدون فکر صورت گرفته تبعیت میکنید؟ اونو قبول دارید. نهایه از قرآن کریم درباره خلافت ابوبکر نازل شده، نه روایت از پیغمبر نازل شده وارد شده، و نه اجماعی بوده و بدون فکر بوده. هیچ کس درباره اون فکر نکرده، فقط عمر فکر کرده بود و ابوبکر انتخاب کرد. پس چه مشروعیتی داره خلافت ابوبکر؟ نه آیه از قرآن داره، نه روایتی داره، نه اجماع هست، نه عقل قبول میکنه که ابوبکر با اون وضعیتش از امیرالمومنین برتر باشه و بر مسند خلافت بشینه. پس خود شما با حرفایی که زدید عدم مشروعیت خلافت ابوبکر رو ثابت کردید. در خدمت بقیه بینندگان عزیز هستم.
خیلی ممنونم. و قدیری هم در کار نبوده جناب یزدانی گویا. و اینجوری که فرمودن بدون فکر انجام شده، یعنی قدیری هم در کار نبوده، یعنی انقدر این عجله بوده برای قصف خلافت که بیان قدیر رو بذارن کنار و به اون سریع برن. اجازه بفرمایید چند تا خط دیگه با عزتون بگیرم. سلام. سلام علیکم و رحمت الله و ولایت تی وی، بفرمایید.
سلام علیکم.
خسته نباشید. علیکم السلام. بله بفرمایید.
آقای مرتضی.
بله بفرمایید. بله بله صداتون پخش میشه، بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
من سلام به آقای یزدانی وظیفه رو از دور می‌کنید. از نوت دیروتون یه سوالی دارم. یه مطلبی هم بعدا می‌خواستم اینات کنم، امکان داشته باشه.
بفرمایید. خیلی مختصر و سریع بفرمایید که به بقیه بینندگان هم بپردازید.
هر یک دو دقیقه مشکل می‌کنم. آقای ابوبکر در ازمان خلافت میخواستم این هم به چی جنگی افرادی به خواهد خصوصی آیا مسلمان بودن یا نمیدن؟ آیا شهادتن گفته بودن؟ الان بعد بندی ابوبکر بود؟ آیا مهندسات و خیلی بانتون بندی همون بود؟ همون پیامبری که استاد ابوبکر بود و قواهری میگه تو تبدیل از مال فرزت الفاق نمیدن که زرهای تو نهم بود که و ایمان و شهادت نظر کنن. من سوالم اینه که چرا ابوبکر بعد از اینکه خلافت گرفت همون مردمی که پیامبر با پیر فرزت اینها رو به خون خود دعوت کرده بود اینها رو به خاک خود کشید و این رو امتیاز میکرد برای خودش؟
اجازه بدید خطامو همه پره. اجازه بفرمایید که بفرمایید. خیلی سریع بفرمایید. خواهش میکنم.
علی نور آمدد، نور قرآن به خدا حیدر است. خدا بود، علی یار نبی بود، امیر المؤمنین تنها علی بود، جانشین نبی کلاسر بود، خریدار حکمت به عشق ایمان بود، دافع احسن نبی به ابوبکر یار بود، نیازگیرش به فرمان خدا دور بود، در آخرین لحظه حیاتش با غم بود نادر به حضور به خانه زهرا بود. علی خرافتش به عثمان داشت و به خرافات زن بود. راه زن بدعت بود. علی سخن علی به صدفان نقره نام است. تأیید نیست. حکیم علی سرای نام است. استان حقایق دوامه. خدا به حکمتش علی را امیر تا کرد. رحم کرد شما را به ترکیب عقل دل بازار کرد داور کرد. نبوت نبی را عبور حقا نفهمیدن. امامت را اهل تسنن نفهمیدن. اتحاد به ایمان است. تأیید حضور ایمان است. خیلی ممنون و خدا حافظ.
خدا نگهدارت. تلویزیون جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. صداتون پخش میشه.
خیلی ممنون از شما.
بفرمایید. سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم. بفرمایید.
من خواستم بگم واقعا انصاف معذرت علیکم. معذرت مولایمون امیرالمومنین با اینا که میگن صحابه خواهد مقایش کنیم. واقعا انصافه. یه کلمه از خودتون میتوزم. سعی بخواهیشون سعی محسن کلیه کتاب هاستون میخواستم به بسیم علیتون. یه رکی یه رکی گناه یا یه رکی یه توی کچکی بیده کنه در میدن مومنی و اولادتون و یازده محسون ما بیده کنم. واقعا انصاف نیسته. واقعا انصافی تو خودتون میگه خودت اول میگه میگه ما اون مقامی نیست میکنه توصیف کنه. خودت از در میگه بعدن میاد بابا جون این کاره رو نکنه. حالا ما میگه آقا ما نمیگه شما چی بشین چی بشین ولی واقعا انصاف هم رایت.
بله خیلی ممنونم از شما. بله انشالله. هر مذهبی
هستیم انشالله. هر دینیتی یه انصاف رایت کنیم.
انصاف انشالله رایت میکنم. خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنون از شما.
قربون شما. روزتون بخیر. خدا نگهدار. بیننده عزیز سلام عرض کردم. لطفا صدای تلفن.
سلام علیکم آجا.
علیکم السلام.
علیکم آجا.
علیکم السلام.
سلام خدمت آجا یزدانی. قربون جدت. قربون خاک پات آجا یزدانی. میگه آجا مولای آجا یزدانی میگه گوش اگر گوش من و نوله اگر نوله تو استن کربت به جای نظر فریاد است یا به سر میخ بستن کوبیدنه. هر چی هم بگی جوابی ندارن که به ما بدن. الحمدلله شو 1400 سال اینا جوابی نداشتن که بدن.
انشالله همین که ما وظیفه‌مون انجام میدیم کافیه.
خود میخوام خدمت آقای یزدانی میخوام مثلا نسب خال المؤمنین به نقل روایت اهل تسنن کاتب و معاویه لعنت الله علی رو برامون بیان کنی. قربونت جدت کنم یا علی مدد. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. تلویزیون جهانی ولایت بفرمایید.
الو
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. صداتون پخش میشه.
حسن
خیلی ممنونم.
من دو تا انتقاد خیلی بزرگ می‌خواستم بکنم.
بفرمایید.
چرا هر زنگ می‌زنی شما باشید؟
کمی لطفا بلندتر صحبت کنید لطفا.
بله.
خیلی ممنون.
چرا هر کی زنگ می‌زنه باش مناظره می‌کنید؟ مناظره یه شرایط خاصی داره. طرف چه شناخته شده‌ای باید باشه.
بله.
مدرک علمی داشته باشه. دو ساعت ما پشت خطیم. نه بار علمی داره. حوصله هم سر رفته.
بله.
خب
بله.
آره خیلی فکر می‌کنم محجوب شما بیش از حد. سوال دومم انتقاد دومم اینه که شیعیان عزیزی که زنگ می‌زنن بیانیه صادر نکنن. سوال دارن بپرسن ندارن قطع کنن. انصاف این کارا رو می‌کنه. خیلی چه فایده‌ای داره؟
بله.
و سوال منم اینه که اینکه خلفا آتیش بردن در خونه حضرت فاطمه زهرا اینو با توجه به در اسناد اهل سنت اگر مهمان برنامه از ما بگن که تو آیا تو کتاب اهل سنت هم اومده یا نه که تشکر میکنن.
از کجا زنگ میزنید شما؟
من از تهران.
خیلی ممنون از تماستون.
قربان
خدا نگهدارتون. التماس دعا. جناب یزدانی اجازه میدید خط دیگه بگیرم یا سوالات رو بپردازیم؟
بله بله درستم
شما سوالات رو بیده بگیرم یا باز خط بگیرم چون خطا همه پره الان.
خطای دیگر بگیریم.
چشش تلویزیون جهانی ولایت بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم و رحمت.
سلام
علیکم. علیکم السلام. آقا
میخوام بهم بگید این امامتی که میگید فقط یه آیه دیارید روشن بیان نیست که آیاتون مبین یه آیه از این امامتون برای ما دیارید فقط یه آیه
شای.
یه آیه کوچیک
همین یه آیه
مبین این امامت چی؟
شای.
که حضرت علی اینقدر مهمه تو دین واقعا مهمه یه آقای کسی حضرت علی اسمش باشه یا ببینیم دوازه امام میمیرد برای روایت ساختگی نزدست خواهش
برو چشم
روایت ساختگی نزدست
خدا نگهدار
یه روایت برو چشم
برو چشم
ما قبول کنیم برو
سوال دیگه ای هم سوال دیگه ای داری بفهم سوال دیگه ای داری بفهم
سوال دیگه ای داری بفهم دختر فیامبر گرفته چرا پیامبر دخترش میدونه یعنی پیامبر نمیدونه کیه میخوام بگم چرا این همه ترسون چرا این همه ترسون بابا من تو محیط شیعه ها رفتم از بچه با شیعه بودم میدونم به خدا مرسون فقط مرسون رو خوردم نمیدونی
خیلی ممنون خیلی ممنون من جواب سوال از آقای یزدانی خواهش می‌کنم جواب سوالاتونو بدن ازتون ممنون هر سوال دیگه دارید بگید
شما دارید سستی میکنید خودم سستی
خیلی ممنون خیلی شما یه خود انصاف
بشید خدا داره حضرت علامه که خدا داره اون رو چیزا هم سستی بابا قرآن بیانه است روشنه چیزی برای هممونه نه اون عرب بیسواد اومده قرآن دیگه فقط شیعه عاشق شده مسلمان شده در اون بیسواد قرآن میفهمه چی ما نباید بفهمیم چرا باید
اجازه بدیم که آقای یزدانی جوابتون رو بدن شما یعنی چهار دقیقه دارین صحبت میکنین و همون چیزی رو دارین هی تکرار میکنین اجازه بدین آقای یزدانی جواب سوالاتون رو میدن یه لحظه بود سلام علیکم و رحمت الله شبکه جهانی ولایت بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله
حال شما خوبه؟
الحمدلله بفرمایید سوالتون رو بفرمایید
بله سوال من مرادزهی هستم از زاهدان هر روز شما
آقای مرادزهی
متاسفم از آقای یزدانی که ایشون چه قیاسی میکنه بین دختران پیامبر اکرم که در ازدواج حضرت عثمان بودن و بین حضرت فاطمه که در ازدواج حضرت علی بود
بله
حضرت عثمان دختران پیامبر بعد از اینکه اون دختر زنای قبلی رو در اختیار داشت پیامبر با بودن اونها دختر خودش رو به عقد و نکاح حضرت عثمان درآورد یعنی دختر پیامبر بر اون زن قبلی حضرت عثمان وارد شد اما حضرت علی رضی الله عنه اون دختر پیامبر اول ازدواج کرده بود خب این پیامبر که اختیار خودش داشت اونجا به حضرت عثمان اجازه داد دختر رو بهش داد با بودن اینکه همسر داشت اینجا به حضرت علی اجازه نداد کسی دیگه فضول نیست که بیا به پیامبر اعتراض بکنه که چرا پیامبر به این اجازه داد به اون اجازه نداد خوب هر کسی پیامبر شارع هست تصمیم گیرنده خودش هست آقای یزدانی برای پیامبر نمیتونه تصمیم بگیره و تکلیف تعیین بکنه که چرا مثلا اونجا پیامبر اجازه داد و اینجا اجازه نداد این مطلب
خواه اجازه بفرمایید همین مطلب ما جوابگو بشیم از طرف آقای یزدانی باز وارد مسئله بعدی بشیم
مطلب دوم میخواستم عرض بکنم این که من قبلا عرض کردم متاسفانه زمانی که این شبکه افتتاح شد طبق اضافه توصیه آیت الله نعمانی که یک مرسی تقلید هستند و این شبکه زیر نظر ایشون اداره میشه قرار بر این بود که توهین در این شبکه صورت نگیره
ولی متاسفانه
آقای یزدانی مرتب از این شبکه داره یاوهگویی میکنه و توهین میکنه
نه شما الان دارید شما دارید الان خیلی تندگویی میکنید
شخصیتی بود که پیامبر یار غار پیامبر بود پدر خانم پیامبر بود الان هم علی رغم این که آقای یزدانی بسوزه هم در کنار پیامبر خوابیده ما فقط یک جواب رو میتونه با آقای یزدانی به پیامبر فرموده وقتی که شما دیدید کسانی به صحابه من توهین میکنن فقولوا لعنة الله علی شرکم با همین جواب رو میدیم به ایسا آقای یزدانی توبه کن از این حتی که های خود در شرایطی که یهود و نصارا در مقابل مسلمان هم قیام کرده قرآن در اون به آتش میکشن خب شما چه فرقی داره شما داری عملا صحابه پیامبر رو داری به آتش میکشید با این زبان حتی که خوده
اجازه فرمان جوابتون رو بشنم اگه دوست داشته خیلی ممنون از تماس آقای مرادزایی جناب یزدانی بفرمایید آقای یزدانی
بله دکتر من چیم هستیم
بله آقای مرادزهی بودن که از زاهدان مثلی که ظاهرن تماس گرفته بودن در جواب البته ایشون خودشون دارن توهین میکنن بعد اون وقت میگن که حضرت علی داری مثلا به اهل سنت توهین به صحابه میفهمن برصد اگه سوال جوابشون رو بفرمایید در مقابل سوالاتشون
بله بیننده عزیزی سوال کردن که آتش دادن
خانه حضرت زهرا در منابع اهل سنت آیا این هست یا نیست؟ ولی این مطلب در روایات صحیح و سندی در منابع اهل سنت وجود داره که روایتی بسیاری از بزرگان اهل سنت این مطلب رو از خود ابوبکر نقل کردن که در آخرین لحظات عمر خودش پشیمان شد، گفت من در زندگیم تأسف نمی خورم مگر بر سه چیزی که انجام دادم که دوست داشتم اونها رو انجام نمی دادم. سه چیز، اون یکی از اون سه چیز این بود که فوجد تو انی لم اکن کشف تو فیت فاطمه انشه این و این کانو قد اغلق و علال حرف. دوست داشتم خانه فاطمه رو حفظ حرمت نمی کردم، به زور وارد نمی شدم اگرچه اونو برای جنگ بسته بودم. این مطلب رو علمای بزرگ اهل سنت مثل ابن زندوه در الانوار جلد اول صفحه 387، ابن قتیبه دینوری در جلد اول صفحه 121 علی امام وصیاسه، طبری در تاریخ جلد دو صفحه 353 و بسیاری از بزرگان اهل سنت نقل کردن، حتی ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 3 صفحه 118 و سندش هم کاملا صحیحه. بسیاری از بزرگان اهل سنت سند این روایت رو هم تصحیح کردن، مثل علامه ضیاء المقدسی از علمای بزرگ اهل سنت این مطلب رو نقل میکنه و بعد میگه و هذا حدیث حسن عن ابی بکر در الاحادیث المختاره که خودش در مقدمه کتابش میگه من هر چی در این کتاب نقل کردم سندش صحیحه. این روایت رو نقل میکنه، تصحیح هم میکنه، جلد اول صفحه 90 الاحادیث المختاره. این روایت بهترین روایتی است که تمام اعتقادات شیعه رو درباره به شهادت رساندن حضرت زهرا توسط خلفا، آتش کشیدنش و همه مسائل دیگر رو ثابت میکنه که انشاءالله در یک بحث مفصلی ما به این مطلب خواهیم پرداخت.
بله.
بسی دیگه متاسفانه امشب همه از دوستان مخالف ما اهل سنت زنگ میزنن، ایشون هم گفتن یک آیه بیارید و حدیث نیارید و از این حرفا.
بله.
برای ولایت امیرالمؤمنین ده ها آیه داریم، نه یک آیه.
صحیح.
انشاءالله در بحث های آینده که اساتید سلام خواهند داشت این مطلب رو ثابت خواهند کرد، مثل آیه 255 سوره مائده و آیات دیگر، آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه اولو الامر و آیات دیگه. ولی شما یک آیه بیارید در باره فضیلت ابوبکر، یک آیه داشتید، آیه غار، این آیه هم ثابت کردید. نه تنها فضیلت رو برای ابوبکر ثابت نمی کنه بلکه برعکس ثابت می کنه که او به سخنان رسول خدا اصلا اطمینان نداشت، اطمینان نکرد، بر گریه های خودش افزود، پیغمبر هرچی دل داشت می شد و به همین سبب خداوند به جای این که سکینه‌اش را بر ابوبکر نازل کنه بر رسول خدا نازل کرد، بر ابوبکر رو با غصه ها و غم هایش تنها گذاشت، با این که در آیات دیگه هر وقت نزول سکینه بوده هم بر رسول بوده و هم بر مؤمنانی که همراهش بوده. گفتم چرا پیامبر به عثمان دخترانش را داد؟ مگر پیامبر اینها رو نمی‌شناخت؟ ما مفصل این بحث رو کردیم که اصلا زنان عثمان دختر پیغمبر نبودند. اینها ربیبه های پیغمبر بودند که انشاءالله دوستان میتونن مقالهشو در سایتمون بخونن، بیش از این نمیتونیم معطل بشیم. گفتن قرآن بیان است و روشنه، چرا سراغ احادیث میریم؟ بله ما مطلب رو گفتیم که ما 6 هفته است الان مفصل بحث میکنیم، از آیات قرآن صراحتاً این مطلب رو ثابت کردیم که ابوبکر به سخنان رسول خدا هیچ اطمینانی نداشت و اطمینان نمی‌کرد، که متأسفانه علمای اهل سنت هیچ کدوم نتونستن و از این مطلب هم جواب ندادن. صدای من میاد آقای؟
بله بله، خیلی ممنونم جناب یزدانی از توضیحاتی که فرمودید.
جناب آقای مرادی عزیز از زاهدان، من واقعاً برایشون متأسفم با این تونگوییشون، با این حرفایی که زدن، با این توهینایی که بنده کردن. من همه دوستان این پنج برنامه بنده رو دیدن میدونن که من کلمه ای برای به کسی توهین نکردم. تفسیر آیه قرآن کریم، این آیه قرآن کریم رو آوردم و ثابت کردم خداوند در اینجا به جای فعل ماضی از فعل مضارع استفاده کرده و این ثابت میکنه که حضن ابوبکر مدام بوده، مستدام بوده. از علمای اهل سنت هم در تفسیرش مطلب نقل کردم، آیات و روایات هم از منابع اهل سنت از صحیح بخاری جاهای دیگه خواندم که حضن ابوبکر مستدام بوده. خب این کجاش توهینه؟ این حرف کجا این حرف توهینه؟ چرا دوستان توجه نمی کنن و از این حرفا می زنن؟ واقعا برای جناب آقای خراسانی متاسفم و اصلا انتظار این همه تونگویی رو از ایشون نداشتیم، با اینکه ایشون رو قبلا ما یک آدم میدانستیم که تعصب کمتری نسبت به بقیه داشتن. اما بحث ازدواج دختران پیغمبر با عثمان رو گفتن که ازدواج امیره بعد از ازدواج با دختر رسول خدا بوده که با دختر ابوجهل میخواسته ازدواج کنه، اول با حضرت زهرا ازدواج کرده بعد با میخواست با دختر ابوجهل ازدواج کنه که پیغمبر ناراحت شد. این مطلب کاملا دروغه،
کاملا
بلکه عثمان هم وقتی میخواست با رمله ازدواج کنه همسر دختر یک از دختران پیغمبر به قول شما همسرش بوده، یعنی اول با ام کلثوم دختر پیغمبر ازدواج کرده بعد با رمله بنت شیبه. ما این مطلب رو قبلا هم عرض کردیم، رمله یک از همسران عثمانی که در مکه با او ازدواج کرد بعد از ازدواج با دختر پیغمبر که در نزدیکی های هجرت با او ازدواج کرده. این مطلب رو میتونید در الاستیعاب جلد 4 صفحه 1846 شماره 345 ببینید. پس اگر ازدواج امیرالمومنین با دختر ابوجهل حرام باشه که پیغمبر اجازه نداد و این مطلب رو ما میدونیم یقینا دروغه، ازدواج عثمان هم با دختران پیغمبر و با رمله بنت شیبه حرام بوده، اول با دختر رسول خدا ازدواج کرده بعد با رمله. جالبه که همین رمله تا آخر عمر عثمان با او بوده که اهل سنت معتقدن یک بار عثمان با ام کلثوم ازدواج کرده بعد با رقیه، یعنی در زمانی که رمله بوده بعد با دختر بعدیش هم ازدواج کرده و همچنین زنهای دیگه عثمان هم که همه اونها بعد از این که با دختر پیغمبر ازدواج کرده با اونها ازدواج کرده، که اینها رو ما هفته گذشته مفصل بحث کردیم. متاسفم برای آقای مرازهی که این همه به بنده توهین کردن و بنده رو یاوگو گفتن. گفتن ابوبکر یارغار بود، ما این بله اینو قبول داریم، ما خیلی هم دوست داریم که ابوبکر یارغار باشه، ولی ابوبکری که همیشه در غار محزون بوده و به گفته های پیغمبر توجه نمی کرده، پیغمبر خداوند هم به خاطر همین عملش سکینه‌اش را از ابوبکر دریغ کرده. پدر خانومش بود، بله قبول داریم، ابو سفیان هم پدر خانوم پیغمبر بود، یهودی ها هم دو تا از یهودی ها هم پدر زن پیغمبر بودند. این هیچ فضیلت رو برای ابوبکر ثابت نمی کنه. گفتن در کنار پیغمبر خوابیده، ولی این مطلب رو ما هم قبول داریم، ولی این جایی که ابوبکر و عمر در اون خوابیدن مال پدر ابوبکر و مال خود ابوبکره که پیغمبر رو در اونجا ابوبکر رو در اونجا دفن کردن. این زمین زمینی است که قطعا نه مال ابوبکر نه مال کسی دیگه، مال خود پیغمبره. اگر از پیغمبر ارث باشه باید حضرت زهرا برسه، اگر هم ارث نبرم مال عمومی مردمه. چرا ابوبکر در اونجا خوابیده؟ هر جور حساب کنم خوابیدن ابوبکر در کنار پیغمبر در زمین غصبی بوده و ان شاء الله که امام زمان ظهور میکنه و این جا رو دوباره از ایشون پس میگیره. در خدمت شما.
خیلی ممنونم جناب یزدانی، واقعا محبت فرمودید. با تمام جا به انتهای برنامه رسیدیم، اگه محبت بفرمایید دعا بکنیم و برنامه رو به پایان برسیم. در نهایت من میخواستم خدمت برادران اهل سنت عرض کنم که انشاءالله هفته آینده با سند تشریف بیارم، همینطوری که حضرت علی با اسناد مختلف از کتب اهل تسنن شما سند دلیل میارید، اینا محبت کنن دلایل خودشون رو با سندها برای ما بگن که ما بتونیم اینا رو یادداشت کنیم و بتونیم بیشتر به اینا بپردازیم. برسا از شما تشکر میکنم و محبت بفرمایید دعا کنید و برنامه رو به خاتمه برسونید.
من هم از شما جناب آقای مولایی عزیز تشکر میکنم، از همه دوستانی هم که تماس گرفتن تشکر میکنم. انشاءالله که خداوند همه ما توفیق عبادت و نیایش رو در این شبها عرض بکند. اللهم عجل لولی کل فرج. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد. خیلی ممنون از بینندگان محترم، منم اینجا از شما تشکر میکنم و حضورتون روی خطا میبینم که الان خطا همه پره، ولی متاسفانه وقت دیگه نیست، انشاءالله در روزهای بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.